جلسه 13 28 دی ماه 1392.
به نام خداوند. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان. جلسه 13 از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز می‌کنیم. این نوبت می‌کوشم به تتمه بحث از نسبت میان دین و دنیای جدید بپردازم و پاره نکات رو حول و حوش اون عرض کنم خدمت عزیزان، و بعد مطابق با سیلابس و چنان که از قبل هم وعده کرده بودم به بحث از فلسفه اخلاق در نظام فکری سروش میپردازیم. انشالله پس از این بحث از فلسفه علم هست و مطابق با آنچه قبلا خدمت عزیزان عرض شده احیاگری دینی، و امیدوارم در 18 یا 19 جلسه بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم. از 17 جلسه‌ای که پیش بینی شده بود قدری فراتر می‌رود، احتمالاً 19 جلسه بشود یا حداکثر 20 جلسه کل این دوره. باری نوبت پیشین رابطه دین و دموکراسی و همچنین اصناف سکولاریسم رو و تصویری که سروش از اون به دست میده و نسبت سنجی میکنه سکولاریسم رو با دیانت رو به بحث گذاشتیم و اشاره کردم به آرای دیگر روشنفکران دینی وقتی که از رابطه میان دیانت و حکومت سخن میگن و اون رو از رابطه میان دین و سیاست جدا میکنن. اشاره کردم به مرحوم بازرگان، به سعید حجاریان، محسن کدیور، محمد مجتهد شبستری و دیگرانی که از منظر خود به این مقوله پرداختند. شاید بشه گفت که بازرگان متأخر، مرحوم بازرگان که مقاله خدا و آخرت هدف بعثت انبیا یا تنها هدف بعثت انبیا رو در ابتدای دهه 70 شمسی نوشت، چنان که در یک مصاحبه‌ای هم اخیراً گفتم، سلسله جنبان دفاع از سکولاریسم سیاسی قلمداد شود. هرچند خود او آن بزرگوار که این روزها سالگرد وفات 19 سال اوست، 19 سالگرد وفات اوست، از این تعابیر استفاده نمی کرد، اما اگر بخواهیم مدعای ایشون رو صورت بندی بکنیم، چنان که من می فهمم متضمن سکولاریسم سیاسی است و جدایی نهاد دیانت از نهاد حکومت. خب بحث از رابطه دین و دموکراسی رو هم نوبت پیش به تفصیل به بحث گذاشتیم، همچنین رابطه سکولاریسم و دیانت رو و اینکه برخلاف رابطه دیانت و حکومت که یک امری است که علل اصول صور مختلفی به خود میپذیرد، اما رابطه دیانت و سیاست ارگانیک است و برخواسته از وضعیت جامعه‌ای که در آن به سر میبریم، و از این حیث میشه جامعه سوئد رو با ترکیه، با امریکا، چنان که نوبت پیشین مقایسه کردن، مقایسه بکنیم. خب امروز به بحث از لیبرالیسم، حقوق بشر، آزادی و عدالت به اختصار میپردازم و بعداً به فلسفه اخلاق چنان که عرض کردم. لیبرالیسم از مباحثی است که سروش در دهه 60 شمسی، البته انتهای دهه 60، سال 68-69 شمسی اولین بار به اون پرداخت، که البته بحث انگیزم بود خصوصا با مختصات فرهنگی سیاسی آن روزگار جامعه ایران. مقاله مبانی تئوریک لیبرالیسم که فرمت ملقح شده سخنرانی ایشون در دانشگاه تهران بود ابتداعا منتشر شد که بحث انگیز شد، از این جهت که سروش اونجا این سخن کانت رو که جرأت دانستن داشته باش رو و اینکه ما اهل تحلیلیم و نه اهل تجلیل، بعدن هم در سخنرانی انتظارات دانشگاه از حوزه که به تفصیل به بحث گذاشتیم هم این رو به کار بست، همچنین در یک سخنرانی شبیه به این با این مضمون، خب اونجا کوشید که لیبرالیسم رو توضیح بدهد و اشارتی بکند به تاریخ تحول ایده ها و آنچه در عصر روشنگری یا انلایتنمنت در مغرب زمین محقق شده است. این سخنرانی البته یه حاشیه دیگه هم داشت، این که بحث انگیز شد و خصوصا در مطبوعات آن ایام هم به بحث گذاشته شد. در حاشیه این سخنرانی اگر اشتباه نکنم یک پرسشی از ایشون شد راجع به فیلم نوبت عاشقی محسن مخملباف که همون ایام این فیلم ساخته شده بود و البته از اکرانش هم جلوگیری شده بود. ایشون اونجا خیلی دفاع کرد از این فیلم و میشه گفت تمام قد از فیلم آقای مخملباف دفاع کرد و توضیح داد که جامعه ما باید مقوله عاشقی رو جدی بگیره و ما در ادبیاتمون به تفصیل راجع به عشق سخن گفته شده است. عارفان ما، شعرای ما اینقدر در باب عشق زمینی، در باب عشق آسمانی سخن گفتند و چه اشکالی داره که این قصه در سینمای ما هم به تصویر کشیده شود، مضافاً بر این که عشق در اون فیلم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد به تعبیر من و قصه پیچیده بودن و زوابعاد بودن داوری‌ها و قضاوت‌های انسان است که به تصویر کشیده شده، اما خب در قالب یک رابطه عاشقانه سه‌جانبه. اون گزل که دختر بود، خانومی بود که همسری داشت و موبور و مومشکی که به هر حال در سه اپیزود اینا جاهاشون با هم عوض می‌شد. من فیلم رو دیدم، احتمالاً شما هم دیده باشید. خب اون ایام من شد، اما یادمه که به فاصله چندی در شبکه به اصطلاح ویدیو اون موقع هنوز که اینترنت این روزگار نبود این چنین پخش شد و به اصطلاح در ویدیو یادم هست که من دیدم. اگر اشتباه نکنم در سینمای فجر هم اون سال به اتفاق پدر فیلم رو دیدیم، یادم هست در همون ایام دهه فجر که فیلم ها اکران می شد به نحو نسبتاً خصوصی یا کسانی که فقط کارت دعوتی داشتند، یادم هست که این فیلم رو اگر اشتباه نکنیم اونجا هم دیدیم. علی حالا ایشون دفاع کرد از فیلم نوبت عاشقی و سخن راند از اینکه این ژانر باید در حوزه سینمای ما هم جدی گرفته شود و مخملباف هم همین کار رو خواسته بکنه و یادم هست این شعر حافظ هم در آنجا آمده که خامان ره نرفته چه دانن ذوق عشق، در ریادلی به جوی دلیری سرآمدی. در مجموعه آثار گنگ خواب دیده که متضمن فیلمنامه ها و داستان های محسن مخملباف هست، این بخش از دفاعیه آقای سروش آمده است و بعداً بحث انگیز هم شد چنان که عرض کردم. خب این هم اعلان شد با اون مقاله مبانی تئوریک لیبرالیسم. یادم هست برخی از ارگان‌های نزدیک به جناح‌های چپ که امروزه اصلاح طلب خوانده می‌شوند خیلی هم به اون فیلم حمله کردند، هم به آقای سروش حمله کردند، مشخصاً روزنامه بیان که زیر نظر آقای محتشمی پور منتشر می‌شد و برخی دیگه از ارگان‌ها مثل جهان اسلام اگر اشتباه نکنم یا روزنامه جمهوری اسلامی و دیگر اون مجموعه. خب به خاطر اینکه هم از لیبرالیسم اونجا دفاع شده بود و خب عرض کردم به قصه محسن مخملباف هم این قصه گره خورد. خب بعد از این مقاله در دهه 70 شمسی ایشون مقاله‌ای که تحت عنوان رهایی از یقین و یقین به رهایی است رو در نشریه کیان منتشر کرد که گفتگوی مکتوب بود راجع به لیبرالیسم و توضیح این که مؤلفه‌ها و مقومات لیبرالیسم به روایت ایشون چیست. من این رو به اختصار عرض میکنم و ازش در میگذرم. برای این که تصویری که سروش از لیبرالیسم داره با درک او از مدرنیته متلائم و متناسب است، سروش توضیح میده که لیبرالیسم ابعاد مختلفی داره و قطعا تصویری که از لیبرالیسم در فضای سیاسی ایران به دست داده میشه که با اباحیگری هم انان است، حظی از حقیقت نداره و صرفا یک شعار سیاسی است برای فروکوفتن خصم و ابعاد مختلف معرفتی سیاسی و اقتصادی اون رو از هم جدا میکنه. به لحاظ اقتصادی چنان که میدانیم قصه برمیگرده به آدم اسمیت که از اقتصاد آزاد سخن میگفت و خصوصا در قرن بیستم با بحثایی که فون هایک و دیگران کردن که از یک دولت حداقلی سخن میگفتن. چند بار سروش آرای هایک رو در آثارش همدلانه نقل کرده است و گویی که با او همدل است یا دست کم ناهمدلی ندارد که نوعی دولت حداقلی، تمرکز حداقلی دولت بر مناسبات و روابط اقتصادی حاکم بر جامعه و کشور از مقتضیات لیبرالیسم اقتصادی است. خب البته قصه بسی بیش از این است، ما هم بنا نداریم این جلسه به لیبرالیسم کلا بپردازیم، اما این مقدار که در اون سخنرانی آمده است لیبرالیسم اقتصادی رو این گونه ایشون تقریر میکنه و متضمن چنان که عرض کردم حداقلی دیدن دولت است و دستهای دولت که باید به حاشیه برود و اجازه بدهد که کارفرماها و صنعتگران کار خود رو در جامعه سامان ببخشند. بعدن هایک این رو تقریر کرد، حرفای آدم اسمیت در قرن 18 رو هایک در قرن 20 تقریر میکنه و سروش هم این رو همدلانه میشه گفت که نقل میکنه. اما آنچه مهمتر است برای سروش که هم در مقاله مبانی تئوریک لیبرالیسم هم در رهایی از یقین و یقین به رهایی طرح میشه، لیبرالیسم معرفتیه. لیبرالیسم معرفتی عبارت است از دست شستن از یقینهای زود یاب، یقینی که من به راحتی بهش یقین بکنم و متناسب با اون در باب دیگران حکم بکنم، قضاوت بکنم. لیبرالیسم معرفتی به روایت سروش عالم رو پیچیده و تو بر تو میبیند، حقیقت رو دیریاب، فراچنگ آوردن یقین گم شده به تعبیر شاملو رو در این عالم بسی بسی سخت میبیند، چرا که حقیقت تو بر توست، چرا که حقیقت پیچیده است و شکاکیت و جرأت دانستن داشته باشه از سلوگن ها و شعارهای عصر روشنگری بود رو سروش بر صدر مینشاند و معتقد است که از همین منظر باید حرکت بکنیم. خب مقتضای نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت هم که قبلا اینجا به بحث گذاشتیم نوعی رئالیسم پیچیده است، یا بگویم از مبادی و مبانی معرفت شناسانه این نظریه رئالیسم پیچیده است که در مقابل رئالیسم خام یا نایو رئالیسم قرار میگیره. مطابق با رئالیسم پیچیده بر اساس گفتگو و در یک وعاء و ساحت بین الاذهانی است که حقیقت رفته رفته آشکار می شود، یا می تونیم میگیم ما دعاوی موجه معرفت پخش رو در این داد و ستدها و تعامل هاییست که بهش می رسیم. هیچ کسی از پیش حقیقت رو در دستان خود یا در ارزم بزرگتون که جیب خود ندارد، بلکه بر اساس این تعامل است که رفته رفته در این روند آیندها و به قول هابرماس در اون پابلیک اسفیر در فضای عمومی یا در سپهر عمومی شکل می گیره. پوپر هم از کسانی است که سروش بسیار متأثر از اوست و او بر عقلانیت انتقادی یا کریتیکال راشنالیتی که با رئالیسم پیچیده هم عنان است انگشت تأکید نهاده است و لیبرالیسم معرفتی به این معنا محوریت پیدا میکنه در کاروبار روشنفکرانه سروش، رهایی از یقین و یقین به رهایی. شما از همین عنوان میتوانید دریابید که از مقتضیات لیبرالیسم عبارت است از رها شدن از یقین، یقینی که خصوصا در روزگار کنونی دیگه بیشتر شأن روانشناختی داره نه شأن معرفت شناختی. یقین‌های شخصی که با جزمیت در میرسه هیچ ارزش معرفتی نداره. امروزه در معرفت شناسی جدید چنان که عزیزان ما مستحضرند، یقین شخصی محلی از اعراب نداره. حتی شما راجع به صدق گزاره‌ها یا بگیم اثبات گزاره‌ها جز در ریاضیات اگر از اون وادی بیاین بیرون دیگه ما به راحتی از پروف یا اثبات گزاره ها یا مدعیات نمیتونیم سخن بگیم. اثبات امری است به غایت سخت و دیریاب. سخن بر سر موجه بودن مدعیات است. چنان که معرفت شناسان به ما گفتند معرفت عبارت است از true justified belief. امروزه بر روی مؤلفه justification یا توجیه انگشت تأکید نهاده شده است و مؤلفه صدق نه اینکه کنار رفته باشه، اما به راحتی نمیشه از مطابق با واقع بودن یا نبودن یک گزاره سخن گفت. یه مثال بزنم و رد بشیم. شما ملاحظه بکنید مثلا قصه در نظریه های هستی شناسانه این که تئوری کوپرنیکی تئوری موجهی است یا تئوری بدیل که عبارت است از تئوری بطلمیوسی. خب اگر قصه یا تحقیقاتی که امروز دانشمندان میکنن اگر ملاک معرفت بخش بودن یک نظریه صدق اون باشه، خب به راحتی نمیشه الان از اصابه به واقع یک نظریه سخن گفت، چون بسیار سخته، تو بر تو. مثلا شما در حوزه شیمی فرض بفرمایید که من برهه‌ای کار میکردم و تحصیل و تدریس، مثلا شما فرض کنید که در باب ساب اتمیک پارتیکل ها یا ارزش به اصطلاح مؤلفه های زیر اتمی شما بگید که آرایش الکترونی تئوری معرفت بخشیست، یا فرض بفرمایید تئوری اوربیتالی راجع به فضایی که الکترون ها اشغال میکنن در یک اتم، مثلا در یک اتمی مثل سدیم یا در کلسیوم که 20 تا الکترون داره، خب این چه نسبتی اینا با هم دارن؟ خب یه تئوری رادرفورد ما داشتیم در قبل که به آرایش الکترونی راه میداد، بعدن تئوری اوربیتالی جایگزین اون شده. خب حالا من از شما سوال میکنم، یعنی آلمان هم کم و بیش رأیشون در این باب این است که در روزگار کنونی نمیشه به راحتی گفت کدام یک از این تئوری ها اصابه به واقع کرده یا مطابق با واقع. درسته که صدق از مؤلفه‌های معرفت است، درسته که ما به نحو شهودی یک گزاره رو وقتی معرفت بخش می انگاریم که صادق باشه، ترو باشه، اما خصوصا اگر تئوری شما مطابقت با واقع باشه، correspondence theory of truth باشه. اما مسئله اینجاست که به راحتی نمیشه احراز کرد که آیا یک گزاره اصابه به واقع کرده یا نکرده. بعدها ممکن است مشخص بشود بر اساس هم دیالوگ ها و داد و ستد ها. تعبیر justification اینجا دست بالا رو داره، یعنی مهم اینه که هر نظریه چقدر شواهد و مؤید داره. اگر نظریه مؤیدات بیشتری داشته باشه به نظریه بدیل، یعنی همون توجیه، این نظریه احیانا بر صدر می نشینه. اما اصابه به واقع، خب همه نظریه ها علل اصول فکر میکنن که اصابه به واقع کردن، اما احراز این که آیا این دقیقا مطابقه با واقع از کاریست به غایت سخت. به همین جهت است که قصه جستیفیکیشن یا توجیه که عبارت است از ادله و شواهدی که شما له یک مدعا اقامه میکنی، اهم از اون که در علم تجربی است، اهم از اون که در فلسفه است یا جامعه شناسی روانشناسی، اینا در روزگار کنونی موجه ترن. یقین به رهایی و رهایی از یقین که سروش ازش سخن میگه، البته نه با این وردینگ و به اصطلاح تعابیر من، اما متضمن همین معناست. یقین روانشناختی دیگه امروزه ارزش معرفتی نداره مگر اینکه ادله لهش اقامه بشه و به نحو اینتر سابجکتیو موجه بشه. من بگم یقین کردم حالا بر اساس خوابی که دیدم یا بر اساس تأملی که کردم که فلان گزاره یا بهمان مدعا موجه هست، مادامی که دلیلمو اقامه نکرده ام و در یک فضای بین الاذهانی موجه نشده، ارزش معرفتی نداره. ارزش روانشناختی داره، یه روانشناس میتونه راجع به این بحث بکنه، اما به اصطلاح ارزش معرفتی یا اپیستمیک ولیو نداره. خب این از مقتضیات لیبرالیسم معرفتی است به نزد سروش. لیبرالیسم سیاسی رو هم کم و بیش به معنای سکولاریسم سیاسی سروش معنا میکنه که عبارت است از جدایی نهاد دیانت از نهاد حکومت که قبلا بحث کردیم و در باب اون اطاله کلام نمیدهم. قبل از این که از این بگذریم، بعد نیست اینجا یه مقایسه هم سروش رو با مرحوم بازرگان بکنم. بازرگان چون مشهور است، همه ما شنیده این در 30 سال پس از انقلاب که اولو لیبرال نامیدن، خب مجدداً این شعار که شعاری است که تنین سیاسی پررنگی داشت و وقتی میگفتن لیبرال یعنی که انقلابی نبود ایشون، که خب واقعا هم همینطور بود. مرحوم بازرگان هیچ انقلابی نبود و به سازوکار انقلابی باور نداشت و پس از تسخیر سفارت امریکا هم چنان که میدانیم استعفا کرد دولتش. خب این که مجدداً باز یه پروپاگاندای سیاسی است و ارزش معرفتی نداره. شما نگاه بکنید حتی کسی مثل دکتر پیمان که موقعیت سیاسی امروزش هم بر همه ما مشخص است، اول انقلاب چه طعنهایی به بازرگان میزد و میگفت که لیبرالیزم قبای امپریالیزمه و کسانی که لیبرالن اینا در واقع جاده صاف کنه امپریالیزم هم. اینا عیناً تعابیری است که ایشون یا همفکرانشون اون روزگار به کار می‌بردن. خب الان دیگه مشخصه که این چنین فکر نمی‌کنن. مرادم این است که لیبرالیزم کاملاً در یه سیاق سیاسی طرح میشه. اما از این که بگذریم، مرحوم بازرگان شخصاً دموکرات بود. در این حوزه‌ها خب چندان تأمل به معنای این که با این متون آشنا باشه اون بزرگوار که نبود، متون علوم انسانی یا فلسفه سیاسی جدید، اما میشه گفت که بازرگان متأخر چنان که نوبت پیشین هم گفتن به جدایی نهاد دیانت از حکومت رسیده بود و به این معنی میشه گفت لیبرال بود. قویاً و عمیقاً دموکرات بود. به لیبرالیسم معرفتی البته باور نداشت و نمیشه گفت که به سان سروش به هر حال حقیقت رو تو بر تو و پیچیده میدید یا شکاکیت رو این چنین بر سطر مینشان. این نبود با توجه به آنچه که او از قرآن در میافت و فهم دینی خود رو سامان میبخشید. در باب حوزه اقتصاد هم حقیقتش چندان مسئله روشن نیست، برای اینکه چنان که برخی از اقتصاددانان هم متذکر شدن، اول انقلاب بازرگان بانک ها رو ملی کرد و اگر یکی از مؤلفه های خصوصی سازی یا لیبرالیزم اقتصادی عبارت باشد از خصوصی شدن بانک ها، مرحوم بازرگان دست کم دولتش این کار رو نکرد. حالا میشه فهمید که فضا کاملا انقلابی بود، میشه فهمید که حتی به رغم میلش این کار رو شاید کرده باشه، اما آنچه عبارت است از کارنامه اقتصادی اون دولت موقت که 9 ماه هم بیشتر به درازا نینجامید، مؤلفه های سوسیالیستی درش پررنگ دیده میشه. اما مشی شخصی اون بزرگوار این گونه نبود. شرکت صافیات رو تأسیس کرد، هم او این چنین بود و هم یاران ایشون در نهضت آزادی عموما کارهای شخصی میکردن، به این معنا که اقتصادشون یا معیشتشون کاملا صبغه شخصی و خصوصی داشت. کثیری از اعضای نهضت آزادی ایران که بنده هم سالهاست توفیق آشنایی و همنشینی با این جماعت و گروه انصافا شریف و متدین و متخلق رو داشته ام، کثیری از اونها کارهای معیشتی شخصی میکنن، شرکت های ساختمانی دارن مثل جناب سباقیان یا دیگران. مرحوم بازرگان هم شرکت صافیات داشت، خود او پس از وفاتش هم فرزند او دکتر نوید بازرگان برهه‌ای آنجا بود. این رو میگم که توضیح بدهم، من چند بار هم بعد وقتی جلسات در شرکت صافیات هم ایامی که ایران بودم شرکت کرده ام و برای دیدار دوستان و پاره جلسات. قویاً به کار اقتصادی باور داشت بازرگان و معتقد بود که معیشت رو باید مستقلاً سامان بخشید. در انجمن اسلامی مهندسین هم که یاران او بودند، عموم اینها معیشتشون به نفع مستقل سامان پذیرفته بود الی زمان نهازا. اما وقت دولت او کارنامش به هر حال مؤلفه های سوسیالیستی داشته است. اگر شما خصوصا از این حیث مرحوم بازرگان رو با مرحوم شریعتی مقایسه کنید تفاوت‌ها رو می‌بینید. شریعتی بسیار رگه‌های سوسیالیستی پررنگی داشت و هیچ با این ایده ها بستر مهر نبود، چنان که در جای خود در سلسله جلسات علی شریعتی و روشنفکری ایرانی سال گذشته به تفصیل بدان پرداختم. خب از لیبرالیسم بگذریم. در باب حقوق بشر که از مؤلفه‌ای است که سروش بر آن انگشت تأکید نهاده است، در کتاب آیین شهریاری و دینداری و همچنین سخنرانی‌های متعددی که شده، سروش تفکیکی رو طرح می‌کنه که میشه گفت از مقومات نگاه او در حوزه سیاست و اجتماع است. و اون عبارت است از تفکیک میان دو گفتمان حق مداری و تکلیف مداری، right based discourse و duty based discourse. و او توضیح می‌دهد که دنیای گذشته اولاً و به ذات دولت یا ببخشید گفتمان و دوران تکلیف مدار بوده، دوران جدید یکی از مؤلفه‌هاش حق مداریه. وقتی که از لیبرالیسم هم سخن میگه، معتقد است که یکی از مؤلفه‌های لیبرالیسم که بحث کردیم حق مداریه، انسان یا جانور محق پا به عرصه تاریخ گذاشته است در دوران جدید. دیگر از مؤلفه های جهان جدید پلورالیتی یا کثرت است، این که ما با کثرتی غیر قابل تحویل به وحدت، نه فقط در عرصه ادیان که در عرصه اجتماع، سبک های مختلف زندگی، سبک های مختلف فرهنگ های مختلف مواجهیم. این از مقتضیات مؤلفه های جهان جدید میداند. البته در دوران گذشته هم بوده، اما امروزه به رسمیت شناخته شده. حقوق آدمیان، جانور محق پا به عرصه طبیعت گذاشته است. در 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر همین ایده ها نوشته شده، به تصویب رسیده. به قول ایشون حق مداری انسان یکی از کشفیات فیلسوفان جدید در روزگار معاصر بوده است و از تفاوت های مهم جهان جدید و جهان قدیم تقابل و تفاوت میان حق و تکلیف است. البته که در دوران گذشته و پری مدرن مؤلفه حق هم بوده، اما به تعبیر سروش ذیل گفتمان تکلیف این دیده می شده یا صورت بندی می شده، کاملا در حاشیه بوده. چون که در جهان جدید هم عده‌ای از وظایف ما سخن می گویند، اما وظایفی که در ذیل حقوق دیده می شود و صورت بندی می شود. خب از همینجا سروش حرکت می کنه و رفته رفته از تلاعوم حقوق بشر با اسلام سخن می گه. وقتی به قصه خشونت می رسه در سال 77 شمسی و پاره احکام خشن که در آیین اسلام هست یا در فقه اسلامی که به تفصیل در بحث از فقه بهش پرداختی، معتقد است با تفکیک میان ذاتیات و عرضیات و اندراج مفهوم حق میتوانیم فقه حق محوری پیافکنی بکنیم و پاره از احکام رو با حفظ اون مسیج و روح صورت نوینی بهش ببخشیم یا به تعبیر ایشان ترجمه فرهنگی بکنیم. مصادیق رو چندان به بحث نمیگذاره، اما وقتی به تفاریق سخن از آزادی بیان هست، آزادی مطبوعات هست که اینجا اونجاهایی است که پاری نامه‌های سیاسی سروش هم نوشته میشود که انشالله در آخرین جلسه بهش میپردازیم، و درگیری هایی که او پیدا میکنه با نهادهای رسمی قدرت و پاری تضییقاتی که برای او پدید میاد، از همین قصه حق مداری و حقوق بنیادین شهروندی استفاده میکنه. البته با عنایت چند جا میگه که من در نوشته های خود که تنین ادبی پررنگی هم داره، وقتی که از خودم و هم قطاران خودم و کسانی مثل خودم یاد میکنم، از مفهوم رعیت استفاده میکنم تا مفهوم شهروندی، چون در میان ما قصه شهروندی هنوز بر مسند تصویب ننشسته است و در اون ادبیات با عنایت از رعیتی که در مقابل کسی حقوق خود رو میطلبد سخن میگوید. یکی دیگه از مؤلفه هایی که وقتی از حق مداری یاد میکند بر اون انگوش تاکید مینهد این است که اگر روزگاری حق منزلت ناموس رو میان ما پیدا بکند، امورمون بهتر سامان پیدا میکند. چگونه ناموس اینقدر میان ما محترم است؟ چطور اگر کسی ناموسش مورد تجاوز قرار بگیره یا اهانتی به او بشود، کسیری از خانواده او یا هم شهری های او یا دیگران اخبر رو هم که بخوانن که او بدین سبب متعرض دیگری شده اذیت نمیشن؟ کم دست کم در میان ما این گونه است. ایشون میگه که اگر روزگاری حق مداری همچنین منزلتی رو پیدا بکنه، که خوشبختانه البته ما در این سالها به رغم همه موانع به نظر من گام های خوبی برداشتیم. شما ببینید امروزه دولت آقای روحانی از حقوق شهروندی سخن میگوید و بناست که رساله‌ای در این باب بنویسد، البته با اصناف محدودیت ها و تضییقاتی که دارد. من حالا سخن به میان آمد عرض میکنم، اخیراً دیدم بخشی از اون رو خوندم، خب به نظر من در باب زنان کاستی های نسبتاً جدی داره هنوز آنچه که تهیه شده و هیچ به مثابه شهروندانی که همون منزلت و موقعیت مردان رو دارن در این رساله یا پیشنویسش هرچه که بود من خواندم هنوز اون رعایت نشده. اتفاقا برخی از خانوم ها از ایران چیزایی برای من فرستادن که تهیه کردن، فکر میکنم به زودی هم منتشر میشه و من از طریق همون نوشته ها بیشتر دریافتم که مفاد اون آنچه که موسوم است به حقوق شهروندی یا رساله حقوق شهروندی که از توسط دولت تهیه شده، خب نقصان هایی داره که امیدواریم رفته رفته اونها از میان رخت بربنده. اما همه اینها نشان میدهد که این گفتمان و سخن گفتن از حقوق خوشبختانه رفته رفته میان ما بیشتر جاری میشود. قصه تلاعم حقوق بشر با اسلام هم از همینجا میشه گفت که نشأت میگیرد. من اون مقاله‌ای که راجع به ارتداد نوشتم و یک بار هم بحثش به اختصار اینجا شد و از منظر اخلاقی نقد حکم ارتداد، و البته دیگران هم مرحوم قابل یا جناب کدیبت دیگران هم از منظر فقهی این رو بررسی کردن، از همینجا نشأت میگیره. یعنی شما مصادیق حق مداری رو که بخواهید ببینید در این احکام یا در این مواجهه با احکام سر برمی آورد. حق انسانی است که دین خود رو در روزگار کنونی عوض بکنه. و من که اونجا شبهه رو قوی تر گرفتم، گفتم اصلا اطلاق این که این فعل با مستوجب عقوبت است کار غیر اخلاقیه، چون اتفاقی که اینجا افتاده عدم تفتن به تفکیک میان خطای معرفتی و خطای اخلاقی است. و استدلال کردم اونجا به تفصیل که به فرض هم که بنا به رأی دیندارانی مثلا مسلمانان یا مثلا مسیحیان کسی که از دایره اسلام خارج میشه خطا کرده، خب خود او که چنین فکر نمیکنه، تصور میکنه ادله متقنی داره، اما ما مسلمانان فرض میکنیم که بر این باوریم که این فرد خطا کرد. خب این نهایتا خطای معرفتیه، فاصله بسیاری وجود داره میان خطای معرفتی با خطای اخلاقی و نباید چنین احکامی به لحاظ اخلاقی برای کسی که خطای معرفتی کرده حتی اکثر بار و مترتب بشه. مضافاً بر این که اگر هم به فرض خطای صورت گرفته باشد، تناسب میان جرم و مجازات هم از مؤلفه های دیگر است. اگر من از مغازه شما عطر بدزدم حکم حبس ابد بهم بدن، خب من خطا کردم، اما تناسب میان جرم و مجازات هم البته مقوله مهمی است. و در روزگار کنونی کسی که دین خود را عوض میکند از سر تحقیق و تتبع، اگر هم بنا به رأی قائلانش، من که چنین باوری ندارم، که جرمی مرتکب شده که مستوجب عقوبت است مجازاتش اعدام نیست، بسیار کانتر اینتویتیو و خلاف شهودهای عرفی است. این که میگیم خلاف شهودهای عرفی است به خاطر اینکه حق مداری بر مسند تصویب نشسته است. خب پس از اون قصه آزادی است که سروش بهش اشاره میکنه، آزادی به مثابه حق که یکی از مصادیق و از مجموعه های حقوق بنیادین است که اشاره کردم و بیش از این بست کلام نمیدهم. مقاله آزادی چون روش که پس از پیروزی انتخابات، پس از برگزیده شدن آقای خاتمی به سمت ریاست جمهوری نوشته شد و در نشریه کیان منتشر شد، متضمن این معنا بود که اگر خطابش زمامداران بود، خطاب این مقاله زمامداران بود و روی سخن با آنها بود که به فرض هم که شما آزادی را به مثابه یک حق باور ندارید، چنان که ما روشنفکران داریم، دست کم از آزادی به مثابه یک روش استفاده بکنید برای اینکه ببینید اطرافتون چه میگذره، نه اینکه خفیه نویسان یا کسانی که از در دوستی به این معنا که سخنان خلاف خوشامد مذاق رو نمیگویند و مزاجگویی میکنند فقط برای شما اخبار بیاورند. اجازه بدهید مطبوعات یا رسانه ها باز باشند. این رسانه ها به مثابه ریه های جامعه هستند و شما اگر به آزادی به مثابه یک حق باور ندارید، دست کم به آزادی به مثابه یک روش نگاه بکنید و این گونه است که میتونید حکومت رو به اصطلاح قوام بیشتری ببخشید. و اشاره به آنچه که امروزه حالا میشه ازش یاد کرد، به سونامی خرداد 76 هم از همینجا نشأت میگرفت که گویی زمامداران چندان خبر نداشتن که در بطن جامعه چه میگذرد که با چنین اقبالی و چنین اتفاقی مواجه شدن. دقیقا چند ماه پس از برگزیده شدن آقای خاتمی به سمت ریاست جمهوری بود که این مقاله منتشر شد. خب آخرین سنخ از آزادی که مایلم بهش مختصر بپردازم، بحث از آزادی معنوی است در نوشته های سروش که بالمره جنسش با آزادی به مثابه حق و آزادی به مثابه روش متفاوت است. آزادی معنوی با آزادگی هم عنان است و متضمن رها شدن از مشتهیات نفسانی و حریت و ترک تعلقات رو تجربه کردن. این شعر مستوی رو سروش بارها استناد میکنه بهش که چون به آزادی نبوت هادیه است، مؤمنان رازن بیا آزادی است. در دفتر ششم مثنوی است، در قصه داستان مکر جوهی که در دفتر ششم آمده است، بین داستان این بیت در میان داستان این ابیات هم آمده است: چون به آزادی نبوت هادیه است، مؤمنان رازن بیا آزادی است. خب این که پیامبران مردم رو به آزادی دعوت می کردن، نه مراد آزادی های امروزی است. اگر کسی اینگونه بخواند متن رو خطا خوانده است و دچار خطای آناکرونیسم یا ناهمزمانی شده است. هیچ مراد آزادی های سیاسی نیست، بحث از جامعه مدنی نیست، بلکه عبارت است از آزاد شدن از قید و بند درون و ترک تعلقات پیشه کردن و حریت رو نصیب بردن، همچنان که سبکباری و سبکبالی رو. این اون معنای از آزادی است که در متون دینی به ولیعت نهاده شده و سروش همزمان وقتی که بحث از آزادی به مثابه حق میکنه یا آزادی چون روش، عنایت دارد که آزادی معنوی هم از میراث گرانقدر ادیان ابراهیمی است و پیامبر چنان که مولانا میگه مؤمنان رو به آزادی هدایت میکنه و سوق میدهد، اما آزادی که از جنس آزادی از بستگی ها و تعلقات درون است. خب قصه عدالت هم از دیگر دل مشغولی های سروش است. من چون وقت ضیقه به اختصار از این هم میگذرم. عدالت از مفاهیمی است که بیرون دینی است به اصطلاح، و چنان که مرحوم مطهری هم جای آورده است و سروش بدن استشهاد میکنه و البته از آن فراتر میرود، دین باید عادلانه باشه، نه اینکه عدالت دینی باشه. ما تصویر و تلقی پیشینی از مفهوم عدالت داریم، بعد آموزه های دینی رو در ترازوی عدالت توزیع میکنیم و نهایتا دین باید عادلانه باشه، نه اینکه عدل دینی باشه. از این تفکیک و تقابل استفاده میکنه و میشه گفت که ذیل همین تمام احکام جزایی اسلام و توسعا احکام فقهی و نرمتیو ذیل چتر عدالت زمانه قرار میگیرند. این جایی صورت میپذیرد و وقتی در جای خود نشیند که در رتبه پیشین ما تنقیح منات کرده باشیم و بدانیم که عدالت یک مفهومی است که عمیقا ما بدان احتیاج داریم و تصور ما از عدالت و حدود و ثغور عدالت میتواند از عصری به عصری تغییر بکند و عدالت یک مفهوم بیرون دینی است یا مفهوم بگوییم پیشا دینی است و نهایتا دین و احکام دینی و آموزه‌های دینی باید عادلانه باشد. ما از روی دیانت نیست که عدالت رو میفهمیم، بلکه تصویر و تلقی پیشینی از عدالت و حدود و ثغورش داریم، بعد این رو عرضه میکنیم به آنچه که موسوم است به احکام دینی یا تلقی ما از دیانت و در ترازوی عدالت اونها رو میسنجیم. این هم نکته دیگری است در باب عدالت که چون مصادیق شما در جلسات پیشین بهش پرداخته ایم، من دیگه اطاله کلام نمیدهم. شما از همینجا میتوانید ببینید بحث ذاتیات و عرضیات یا ذیل چتر عدالت زمانه قرار گرفتن که چتر عدالت زمانه قرار گرفتن احکام که به بحث گذاشته ایم از کجا نشأت میگیرد. به نزد سروش عدالت از مفاهیم و ارزش‌های بنیادین است که باید در باب اون تأمل بکنیم و به هر حال ملاک و محک ما عبارت است از این مفاهیم و مشخصا در اینجا عدالت. خب قصه تفاوت‌های جهان جدید و جهان قدیم هم در کتاب سنت و سکولاریسم به بحث گذاشته شده و در اونجا سخن سروش این است که جهان جدید مؤلف از مفاهیم جدید هم هست. ما نباید صرفا دل مشغول ابزار و ادوات مدرن باشیم. جهان جدید فقط مؤلف از مؤلفه هایی چون گایانه و ماهواره و لپتاپ و موبایل و قص الهازا نیست. اینا میوه های جهان جدیدن. معرفت به تعبیر سروش مؤلفه ممتاز مدرنیسم است و مبتنی بر علم جدید بود که به قول مارکس جهان جدید یا علم جهان رو بر صورت خیش ساخته است و تکنولوژی از میوه های این جهانشناسی یا تحولاتی است که در عالم رخ داده، نه از ریشه ها. باید به سر وقت ریشه ها رفت و دست کم نگاه متوازن و جامع الاطرافی داشت. جهان ما مؤلف از مؤلفه های تکنولوژیک و فناوری جدید هست بدون تردید، اما علاوه بر ابزار و ادواتی که امروزه به کار ما می آیند، مفاهیم جدید هم در پس پشت این تحولات قرار دارند و ما تا تصویر و درک درستی از اونها نداشته باشیم بار ما در این باب بار نمی شود. خب مفاهیم جدید هم همونهایی است که تاکنون درباره‌اش سخن گفته ایم، از حقوق بشر بگیرید تا آزادی، عدالت، لیبرالیسم، دموکراسی، سکولاریسم، که همه اینها جهان ما رو برمی‌سازند و مبتنی بر این جهان است که ما مناسبات خود رو در روزگار کنونی سامان می‌بخشیم. ایشون در مباحث اصناف دینداری که درباره‌اش قبلا سخن گفته ایم اشاره می‌کند که روحانیون ما یا کثیری از دینداران معیشت اندیش ما از جهان جدید فقط ابزار و ادواتش رو میشناسن یا ترجیح میدهن یا تشخیص میدهن. سوار هواپیما میشن، از لپتاپ استفاده میکنن، از موبایل استفاده میکنن، سراغ اینترنت میرن، اما به مفاهیم بنیادینی که این جهان رو برساخته چندان تفتون ندارن و عنایتی ندارن به رابطه میان میوه ها و ریشه ها و اینکه این جهان جدید که عالم رو به صورت خیش ساخته است یا علم جدید، اهم از علوم تجربی جدید و علوم انسانی جدید، اینها مبتنی بر پاره کانسپت های بنیادینن. البته قصه در مفاهیم خلاصه نمیشه. مسائل جامعه شناختی یا چگونگی تحول ایده ها در جامعه، تعاملی که با سیاق خودش میکنه، بسیار مهم و تأمل برانگیز است. اما در این حال هر دو رو با هم باید مد نظر قرار داد و این گونه تصویر و تلقی منقحی از جهان پیرامون رو به دست داد. خب اگه ایزه بدید بحث رو در باب نسبت میان دین و دنیای جدید من اینجا ختم بکنم. تفصیل بحث رو عزیزان میتوانن در کتاب آیین در آینه و مقالات مربوطه که آنجا محل ارجاع قرار گرفتن دنبال بکنن. بیایم سراغ فلسفه اخلاق به روایت سروش و تتمه بحث رو امروز من میکوشم که اگر مجال داشته باشیم که بتوانیم این رو جمع بکنیم، چون حجم مطلب نسبتاً زیاد است، به این مقوله بپردازیم و به نحو کرونولوژیک و تاریخی ببینیم که سروش چگونه به ایده های فلسفه اخلاقی و پرداخته و در دوران درازاهنگ تأمل و تفکر خود چگونه از ایده های فیلسوفان استفاده کرده و چه منزلتی دارد مباحث فلسفه اخلاقی در نظام معرفتی او. من پیش از این که بحث رو آغاز بکنم توضیح بدم که چهار سال پیش یک مصاحبه مفصلی روزنامه اعتماد با من کرد درباره فلسفه اخلاق سروش، که این در یکی از کتاب‌های من در باب روشنفکری دینی و اخلاق این مصاحبه چاپ شده. الان هم خوشبختانه من از دوستان خواستم که متن این مصاحبه روی سایتم هم قرار بگیرد. اگر عزیزان مایل باشند خوبه که اون مصاحبه رو که نسبتاً هم مفصل است در بخش گفتگوهای سایت ببینن، تحت عنوان فضیلت گرایی در دیانت و نتیجه گرایی در سیاست. پاره از نکاتی که الان عرض میکنم مبتنی بر آن چیزی است که در اون مصاحبه آمده و البته پاره موادی که آنجا نیست و افزون بر آن است، برای اینکه تلقی منقحی ما داشته باشیم. سروش تصویر و تلقی خود از اخلاق رو به مثابه یک دیسیپلینی که میتواند محل بحث و فحص فلسفی قرار بگیرد از کتاب دانش و ارزش آغازید. این کتاب قبل از انقلاب مقدماتش فراهم شد و کتابی بود که در سالهای اول انقلاب بسیار محل عنایت و توجه قرار گرفت. جزء کتاب‌هایی است که یا محدود کتاب‌هایی است که سروش از صدر تا انتها رو نوشته است، به این معنا که مجموعه مقالات نیست یا سخنرانی‌هایی که پیاده شده باشه و منقح شده باشه نیست. همچنان که کتاب نهاد ناآرام جهان این گونه است، در یا علم چیز فلسفه چیز، این کتاب‌ها کتاب‌هایی است که سروش نوشته است و حالت کتاب رو داره، چپتر چپتر است و میشه به این معنا بهش ارجاع داد، اشاره بهش پرداخت و دید که از کجا این دغدغه‌ها و مسئله های ایشون نشأت میگیره. خب روشن است که یکی از رقبایی که اون موقع در صحنه بود و در این کتاب و خصوصا نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی که انشالله در جلسات بعدی مطابق سیلابس بهش میپردازیم، ایده های مارکسیستی بود و اخلاق مارکسیستی. این کتاب متکفل نقد اخلاق مارکسیستی است، با این انگیزه نوشته شده. برای این کار از پاره از ایده های فیلسوفان مغرب زمین هم استفاده کرده سروش و همچنین آراء مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی صاحب کتاب مشهور المیزان. این اولین جایی است که سروش به فلسفه اخلاق میپردازه. از مطالب مهمی که در اینجا طرح شده و بحث انگیز شده سالها و دهه‌ها رابطه میان اصل و باید است. من پاره نکات رو الان توضیح میدم، ببخشید اگر عرایزم قدری فنی میشود، به اقتضای مقام است و برای دوستانی که این مباحث رو به طور جدی دنبال میکنن این فایل های صوتی رو، و به هر حال عزیزانی که کارشون فلسفه اخلاق هست هم میدانم مخاطبان این بحث ها هستن، به همین جهت خوبه که پاره توضیحات فنی هم من بدهم تا عرایزم روشنتر بشود. به لحاظ تاریخی عرض بکنم در دانش و ارزش همچنین تفرج سند حکمت و معیشت دو و اخلاق خدایان و همچنین ادب قدرت ادب عدالت، این پنج اثر آثاری است که سروش در اونها تأملات فلسفی خود در باب اخلاق رو به بحث گذاشته است. قصه از دانش و ارزش آغاز می شود. سروش به مور و هیوم می پردازه و توضیح می دهد که مطابق با آنچه هیوم آورده است، از گزاره های حقیقی که گزاره های فکتوالن، مثل این که فرض بفرمایید که کوه دماوند بلندترین قله ایران است یا آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید، این گزاره هایی که علل اصول و علل ادعا کاشفیت از عالم خارج دارند، از این گزاره های حقیقی یا گزاره های فکتوال ما نرم ها یا باید ها رو نمیتونیم استنتاج بکنیم. از این که آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که فرض بفرمایید که پس باید ظرف رو باید فرض بفرمایید که برای تهیه آب ظرف رو فلان جا برد یا فلان کار رو کرد، امثال گزاره هایی که نرمتیو باشن. از دل یه گزاره حقیقی به تنهایی نرم ها استخراج نمیشون، بایدها رو نمیشه از اونها درآورد. از این که هوا سرد است، مثال روشنتری بزنم، از این که هوا سرد است نمیتوان منطقا و به نحو مستقیم استنتاج کرد که پس باید لباس گرم پوشی، نه این که نباید لباس گرم پوشی، یا نه این که این گزاره خطا باشه. سخن بر سر رابطه منطقی تولیدی است میان گزاره های حقیقی یا امور فکتوال و گزاره های نرمتیوی که از دل اونها استخراج میشوند. سروش اینجا با هیوم همدلی میکند و توضیح میدهد که گزاره های نرمتیو یا هنجاری که حالا مشخصا در حوزه اخلاق اخلاقیات بشه از دل گزاره های حقیقی استنباط و استخراج نمیشوند. علاوه بر این اینجا با مرحوم طباطبایی همدلی دارد که ادراکات اخلاقی در زمره ادراکات اعتباری هست، به این معنا که گزاره های اخلاقی برخلاف درک و تلقی رایجی که عموم مردم دارند یا برخی از فیلسوفان اخلاق، کاشفیت از عالم خارج نداره. من اگر میگویم باید راست گفت، بایستگی راست گفتن کاشفیت از عالم خارج نداره، امری نیست که نسبتی با جهان پیرامون داشته باشه. به تعبیر فنی‌تر در واقع سروش در حوزه فرا اخلاق یا متا اتیکس به استشهاد آنچه در آثار اولیه او دیده می شود ریالیست نیست یا انتی ریالیست، ضد واقع گراست. قائل به این نیست که اوصاف اخلاقی بخشی از اساسه جهان پیرامون هست. درک و تلقی رایج ما این است که من وقتی میگویم خوبی یا بدی و از اتصاف خوبی و بدی فی المثل به راستگویی یا بدگویی یا وفای به عهد سخن میگویم، کسی که واقع گراست معتقد است که این گزاره همچنان که من میگویم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید که اشاره می کنم به امری که کاشفیت از عالم خارج داره، ریالیست ها معتقدن در اخلاق هم گزاره ها کاشفیت از عالم خارج دارند. خوبی و بدی بخشی از اساسه جهان پیرامونند. البته اینجا اختلاف رأی هست. افلاطونی ها معتقد بودن خوبی و بدی فرض بفرمایید در مثل افلاطونی در یه وعای آنچنینی، نچرالیست ها مثل عموم فایده گرایان یا یوتیلیتاریان های انگلیسی یعنی سنت انگلیسی مرادمه، معتقد بودن که خوبی و بدی رو میشه تحویل کرد به اوصاف طبیعی مثل لذت و درد و رنج، و ناطبیعت گرایان یا نان نچرالیستان البته معتقدند که اون گزاره ها اون مفاهیم رو ببخشید نمیشه به مفاهیم طبیعی تحویل کرد، بلکه شبیه فرض بفرمایید که مفهومی است خوبی و بدی مثل مثلا زرد بودن یا مثل قرمز بودن که منشأ انتزاع در عالم خارج داره اما ما به عذاب اصطلاح نداره، یا فرض بفرمایید که مثل یک کیفیتی مثل صدا. یه مثالی که یکی از این فیلسوفان میزند که شما اگر داخل یک جنگل شده باشید صدا چگونه تولید میشه وقتی که یک شاخه میشکند و از درخت فرو میافتد؟ خب یه فرکانسی به تعبیر فیزیکدانان در فضا پخش میشود، بر اثر تعامل میانه اون فرکانس و گوش شما هست که صدا تولید میشه. و بعد توضیح میده آیا میشه گفت که در جنگل بر اثر شکسته شدن یک شاخه صدایی تولید شد و کسی نشینی چون کسی نبود داخل جنگل پس کنه جنگل خالی، یا اینکه اصلا تعبیر دقیق تر این است که اگر شاخهی در جنگلی بشکند و کسی در اونجا نباشد صدا تولید نشده، اون که تولید شده فرکانسه بر اثر تعامل میان گوش انسان یا موجود زنده sentient being، کسی که درک میکنه امور رو، و اون فرکانسی که موج ببخشید که صدا تولید میشه. حالا اگر این دو، من البته به ایجاز و اختصار عرض میکنم، اگر احیانا نکته بود حتما دوستان بفهمن من توضیح بیشتری میدم، مطابق با این تصویر که کسانی مثل مکاول و دیگران میگوین از فیلسوفان انگلیسی معاصر، خوبی و بدی اخلاقی مانند این secondary qualities هن، یعنی کوالیتی هایی که من مدرک یا سوژه در تکون اونها نقش دارم، برخلاف کوالیتی هایی مثل جرم. شما ببینید الان میزی که من پشت نشستم یه جرمی داره، درسته؟ یه اندازه‌ای داره، من چه باشم چه نباشم این اندازه بر این میز بار میشه. فیلم مثلا جرم این میز میزانش ثابته، وزنش مادامی که حول و حوش جوین ثابته، اندازش میزانش مشخصه. من مدخلیتی در پیدایی جرم و وزن و اندازش ندارم. اما اینا توضیح میدهن، این تفکیک البته از زمان جان لاک آمده است در عالم فلسفه، اینا توضیح میدن پاره ای از کوالیتی ها مثل رنگ و صدا مشخصن این گونه نیستن، مانند کوالیتی های اولیه نیستن، بلکه سوژه یا مدرک مدخلیتی داره در پیدایی اونها، مثل صدا که توضیح دادم یا مثل رنگ. خب توضیح این فیلسوفان این است که اوصاف اخلاقی مثل خوبی و بدی مانند رنگ و صداست و به این معنا با جهان پیرامون نسبت دارد. به این معنا چه این فیلسوفان، چه افلاطونی مشربها و چه کسانی مانند فایده گرایان که گفتن، اینا واقع گران در حوزه اخلاق. مرحوم آقای طباطبایی این گونه نبود. در مقاله ادراکات اعتباری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که من هم توفیق داشتم، هم در کتاب درس گفتارهای در فلسفه اخلاق و هم مقاله‌ای که ابتداعا در یکی از نشریات علمی پژوهشی چاپ شد در داخل کشور تحت عنوان اعتبار و حقیقت، افتراق و اشتراک اعتبار و حقیقت در اخلاق، افتراق و اشتراک اخلاق طباطبایی و ویتگنشتاین متقدم، که بعدا در کتاب زبان و تصویر جهان من منتشر شد، به تفصیل آرای آقای طباطبایی رو تقریر و تنسیق کرده ام با استشهاد و ادبیات فلسفه اخلاق امروزی. چون مرحوم آقای طباطبایی که در بند فلسفه اخلاق جدید نبودند و قاعدتا چندان هم آشنایی نداشتند و آنچه که گفتند از منظر یک فیلسوف مسلمان است که آرای البته شاذ و نامتعارفی است، من کوشیدم اینها رو صورت بندی بکنم با عنایت به ادبیات جدید فلسفه اخلاق. مطابق با این ادبیات آقای طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم ریالیست نیست، آنتی ریالیسته. قائل به این نیست که اوصاف اخلاقی تقرر و تعینی در عالم جهان پیرامون داره، جزء اساسی عالم خارجه. یعنی اگر این نیست بخشی از جهان خارج است، اگر این دیوان حافظ بخشی از جهان خارج است، اگر این آسمان و آبشار و رودخانه بخشی از جهان خارج است، اوصاف اخلاقی یعنی خوبی بدی باید نباید، تکلیف مسئولیت وظیفه، اینا بخشی از اساسی جهان خارج نیستن. Thin moral properties به قول برنارد ویلیامز، اینا بخشی از اساسی جهان خارج نیستن. خب این رأی آقای طباطبایی سروش در دانش و ارزش بر همین سیاق، نه لزوما مبتنی بر این ادبیاتی که عرض کردم، اما بر همین سیاق سخن میگه و با طباطبایی همداستان است و با مطهری اختلاف رأی دارد، کما اینکه مطهری نقد مبسوطی به استاد خودش که مرحوم آقای طباطبایی باشه نوشته و من در همین مقاله هم ارجاع دادم به مباحث مرحوم آقای مطهری که کجاها در پیچیده با استاد خودش، خصوصا در کتاب نقدی بر مارکسیزم که ایشون توضیح میده که نه، این اخلاقی که آقای طباطبایی ازش سخن میگه اینا نهایتا اخلاق ماتریالیستی است و چندان راهی به جایی نمیبرد و بعد میگه اینا این اخلاق راسله. من نقل قول رو براتون بخوانم، راسل میگوید ما مسئله اخلاق رو باید بشکافیم و تحلیل او این تحلیل آقای طباطبایی در میآید و میگوید اصل خوبی و بدی یک مفهوم نسبی است. کتاب نقدی بر مارکسیسم که انتشارات صدرا این رو منتشر کرده، همچنین در جاودانگی و اخلاق یادنامه شهید مطهری که زیر نظر سروش منتشر شده در سال 60 شمسی، اونجا هم جاودانگی و اخلاق که آمده است، این تعبیر ماتریالیستی بودن اخلاق آقای طباطبایی به نظریات آقای ماتریالیستی بودن اخلاق طباطبایی به روایت مطهری آمده است. به همین جهت هم برخی گفتن که چون میدانید کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم با حاشیه های مرحوم مطهری منتشر میشد، گویی که این دلخوری یا ناراحتی که بوده باعث شده که این فیلم تحشیه نویسی بر کتاب اصول هم دیگه ایشون ادامه نداد و آشکارا گویی که با رأی مرحوم آقای طباطبایی اینقدر ناراحت بود، میشه گفت که مخالفت خودش رو با ننوشتن تحشیه ها بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون نشان داده. خب اینجا میشه البته در باب خانش مطهری از طباطبایی هم داوری کرد یا در باب چگونگی آرای فلسفی مرحوم آقای مطهری در باب اخلاق، ولی ما در این باب نمیخوایم بپردازیم. من چند سال پیش ایامی که ایران بودم در یکی از همایش‌های بین المللی فلسفی سخنرانی کردم تحت عنوان مطهری و ادراکات اعتباری، نه علامه طباطبایی و ادراکات اعتباری، اون که خب مشخصا با نام ایشون گره خورده و اشاره کردن که بنده هم توفیق داشتم به تفصیل به اون بپردازم. در اون سخنرانی داوری کردم در باره خانش مرحوم مطهری از مرحوم طباطبایی که اینجا مجال بحثش نیست، فقط مختصرا عرض میکنم که من به نظرم داوری مرحوم مطهری داوری موجهی نیست، نه به این معنا که رأی آقای طباطبایی نقد ناپذیره یا بالمره موجهه، نه، به این معنا که پاره از شقوق‌های مسئله نزد مرحوم مطهری مفقود بوده، به جهت اینکه آشنا نبودند با فلسفه اخلاق جدید، پاره از شقوق ایشون، پاره از شقوق رو در نظر نگرفتن و به همین جهت در داوری که راجع به آقای طباطبایی کرده ایشون به خطا رفته. البته اینجا این رو هم باید گفت، ای به این جمله بگفتی هنرش نیز بگو، اشکال از آقای طباطبایی هم هست، چرا که مبهم سخن گفته و روشن این شقوق مختلف رو از هم تفکیک نکرده و داخل چارچوب فلسفه اسلامی حق با مرحوم مطهری است. اما توسعاً اگر ما از منظر فلسفه اخلاقی بحث رو نگاه بکنیم، میشه سخنان مطهری رو نقد کرد. چرا؟ به اختصار عرض کنم و ازش درگذریم تا بعد برسیم به قصه سروش و دیگر آرای اخلاقی او. ملاحظه بکنید آقای طباطبایی، اشاره کردم با توضیحاتی که دادم، ایشون ضد واقع‌گراست به روایت اصول فلسفه و روش رئالیسم. ادراکات اخلاقی رو در زمره ادراکات اعتباری میدونه. یعنی چی ادراکات اعتباری؟ یعنی آنچه مشخص کننده خوبی و بدی یک امر است، مثلا اینکه آیا راستگویی خوبه و دروغگویی بد است، یا وفای به عهد خوب است یا بد است، این از اعتبار عقلا نشأت میگیره، نه اینکه خودش کاشفیت از عالم خارج داشته باشه، نه اینکه فعل واقع راستگویی خوب باشه، اینا فرمودی، نه اینکه تکوینن به تعبیر خود حضرات، نه اینکه به نحو نفس الامری ثبوتی راستگویی خوب باشه، بلکه عقلا اعتبار کردن که راستگویی خوبه، پس ما میگیم خوبه. عقلا گفتن که فرض بفهمی که زنای با محارم بده، ما میگیم بده. عقلا گفتن که دزدی بد است و قص علاهذا. به تعبیر دیگر افعال اخلاقی حسن فاعلی دارن نه حسن فعلی، یا قبح فاعلی دارن نه قبح فعلی. اتفاقا مثالی که مرحوم مطهری مرحوم آقای طباطبایی جایی میزنه رابطه و نسبت سنجی میان زنا و نکاح هست و ایشون توضیح میدهد آنچه که در عمل زنا محقق میشود، مناسبات جسمانی میان زن و مرد در عمل زنا، عیناً مانند آن چیزیست که در عمل نکاح صورت میگیرد و اون مناسبات جسمانی میان زن و مرد اونجا محقق میشه. خب ما یکی رو بد انگاشته ایم و دیگری رو خوب. میگوید خود این فعل مناسبات جسمانی میان زن و مرد، اگر من بخوام این رو صورت بندی بکنم، نه حسن فعلی داره نه قبح فعلی داره، بلکه حسن یا قبح فاعلی داره. در یه سیاقی ما میگیم این کار رواست وقتی که در قالب مرگ یک ازدواجه، در سیاق دیگری میگوییم نارواست وقتی که در قالب زنا صورت میگیره. این مثالی است تا ایشون توضیح میدهد که حسن و قبح فاعلی دارند اعمال ما، نه حسن و قبح فعلی. خب اینجا آشکارا با پاره از معتزله که قائل به حسن و قبح ذاتی بودن، مرحوم آقای طباطبایی فاصله میگیره و چون مرحوم مطهری به اون آرا همدلی بیشتری داشت، یعنی با آرای معتزله یا کسانی که به حسن و قبح ذاتی همدلی داشتن، اینجا مطهری از مرحوم آقای طباطبایی فاصله میگیره. اما چرا میشه حق داد به مطهری؟ برای اینکه در فلسفه اسلامی ما تئوری صدق غیر مطابقتی نداریم، یعنی متصور نیست برای کثیری از فیلسوفان مسلمان که صدق چیزی باشد غیر از مطابقت با واقع. اگر من میگویم که این خودکار آبی است، این گزاره وقتی متصف به وصف صدق میشه که مدلول و مطابقی در عالم خارج داره. فقط یک نوع رابطه از صدق متصور از نزد عموم فیلسوفان مسلمان. خب حالا رأی مطهری یا خانش مطهری از طباطبایی این است که اگر شما قائل به اینی که اوصاف اخلاقی در عالم خارج نیستن و داوری های اخلاقی ما یا احکام اخلاقی در زمره اعتباریاتن، چطور میتونی نسبیگرا در اخلاق نباشی؟ به همین خاطرم در این نقل قولی که خواندم در این نقل قولی که خواندم عرضم به حضورتون که سخن بر سر این بود که شما چیزی ببخشید، سخن بر سر این بود که شما قائل به اینی که اخلاق نهایتا نسبی گرایانه میشه، چرا که کاشفیت از عالم خارج نداره. اما پاسخ، یعنی این میشه فهمید که داخل فریمورک فلسفه اسلامی مطهری درست میگه، چون صدق غیر مطابقتی متصور نیست برای فیلسوف مسلمان. و اگر طباطبایی قائل به این است که اوصاف اخلاقی در عالم خارج تعین و تقرری ندارند، پس گزارهای اخلاقی مدلول و مطابقی ندارند، پس صدق و کذبردار نیستند، پس نسبی گرایانه نمیشوند. اما چرا رأی مطهری توسعاً موجه نیست؟ چون ما در فلسفه اخلاق و توسعاً در معرفت شناسی امروزین تئوری‌های صدق غیر مطابقتی هم داریم. به همین جهت یک فیلسوف یا یک نظریه پرداز اخلاقی میتونه قائل به این باشه که اوصاف اخلاقی در جهان پیرامون یافت نمیشوند، اما تئوری صدقش فی المثل تئوری صدق سازگاری باشه. مثلا فیلسوفی مثل کانت رو شما در نظر بگیرید، کانت در اخلاق نسبی گرا نیست، اتفاقا از یونیورسالیزیبیلیتی یا جهان شمولی سخن میگه، اما اوصاف اخلاقی رو در جهان پیرامون سراغ نمیگیره، به تعبیر خود او در عالم فنومنال. پس میشه فهمید، من در اون سخنرانی مطهری و ادراکات اعتباری کوشیدم این رو توضیح بدهم و شقوق مختلف رو از هم تفکیک بکنم، که به یه معنا حق با مطهری است اگر ما داخل چارچوب فلسفه اسلامی باشیم، و این ایراد رو میشه گرفت به طباطبایی که سخنانش نامنقه یا دست کم روشن نکرده که نظریه صدقش چیست. او هم به احتمال قوی نظریه صدق غیر مطابقتی براش متصور نبوده، اما بحث از ادراکات اخلاقیش به خاطر تأملات فیلسوفانش بوده در باب اخلاق. اینجا میشه با مطهری همدلی کرد و فهمید چرا این سخنان رو میگه، اما از منظر فلسفه این سخن موجه نیست. کاملا نظریه های بدیلی وجود داره که کسی موضعی مثل طباطبایی رو اذعان بکنه، بپذیره و در این حال نسبی‌گرا نباشه. خب سروش در تفرج سن و در دانش ارزش از همین منظر میشه گفت که با طباطبایی همدله. ادراکات اخلاقی رو در زمره ادراکات اعتباری میدونه و همچنین معتقد است که حسن و قبح کاشفیت از عالم خارج ندارن، بلکه اعتبار معتبر است. قصه مور رو هم که مطرح میکنه، حالا دیگه این بماند برای اینکه دوستانی که علاقمندن خود مقالات رو ببینند. فکر میکنم الان من دیگه مجالی نباشه خیلی به مور بپردازم که چه استفاده سروش از مور میکنه. البته مور نهایتاً ریالیسته و قائل به اینه که دست کم مفاهیمی مثل خوبی و بدی میشه گفت که بر اوصاف طبیعی خود در جهان پیرامون به اصطلاح سوپروین میشن، یعنی مترتب میشن. اما استفاده که سروش از مور میکنه یا خانشی که میکنه به اصطلاح متعلق به سیاق دیگری است که الان من نمیخوام وارد بحثش بشم. البته همینجا یه نقدی هم من بکنم، به نظرم خیلی مور به درد سروش نمیخوره در بحثی که میکنه و همون هیوم بیشتر به درد میخوره. نهایتا مور به اردوگاه ریالیستا میپیوندد و سروش که موضع غیر واقع گرایانه داره چندان مور به کارش نمیاد. یک تعبیر فنی عرض بکنم و بگذاریم، به تعبیر فنی تر بحث مور راجع به مفاهیم اخلاقی ناظر به تصورات است، اینکه خود مفهوم خوبی یا بدی چه نسبت با جهانی پیرامون دارن. بحث هیوم ناظر به تصدیقات است، ناظر به گزاره هاست. و علی ای حال این هیوم قطعا ناواقع گراست و چنان که عرض کردم میان است و باید شکاف پر نشدنی میبیند، یا به قول خود این فیلسوفان fact value distinction، فاصله میان امر واقع و امر ارزشی و یک گپ و شکاف پر نشدنی میبیند، که ویتکنشتاین هم در تراکتاتوس به اختفای هیوم این بحث رو طرح کرده در فقرات آخر. اینجا خیلی به کار سروش میاد این مباحث خصوصا هیومی و طباطبایی، اما مور نه. مور نهایتا واقع‌گراست، هرچند راجع به مفاهیم اخلاقی سخن گفته. خب من خلاصه کنم بحث سروش در باب فرا اخلاق رو و چند دقیقه هم راجع به اخلاق هنجاری او سخن بگیم و بحث رو جمع بکنیم. خلاصه عرایز من در بحث از فرا اخلاق این می شود که سروش به اقتفای هیوم و مرحوم آقای طباطبایی قائل به اعتباری بودن ادراکات اخلاقی است و اینکه اوصاف اخلاقی کاشفیت از عالم خارج ندارند، و میکوشه اینها رو توضیح بدهد. به موضع معتزله میشه گفت که اینجا از این حیث دوره. بعدن حالا اشاره خواهم کرد دقایق دیگر که میشه گفت که یک شیفتی در نگاه او دیده میشود و با مطهری از این حیث فاصله دارد، به توضیح که عرض کردم. این قصه دانش و ارزش و تفرج سنه. اما در کتاب ادب قدرت ادب عدالت که در سالهای اخیر منتشر شده میشه گفت که رأی سروش قدری در این مباحث فرا اخلاقی تغییر میکنه. اینجا اولا از تجدید تجربه اعتزال در دهه 80 شمسی سخن میگه، از اصطلاحاتی است که او برساخته و در سخنرانی ها و نوشته های خودش به میان آورده. تجدید تجربه اعتزال، مراد احیاء پروژه معتزله است. خب یکی از مؤلفه های معتزله عبارت است از تأکید بر حسقوق عقلی و او میکوشه از این طریق خانش عقلانی از آموزه های اسلامی و خصوصا احکام دینی به دست بده و رد پای اونو در سنت ستبر کلامی الهیاتی ما پیگیری میکنه. به این معنا تجدید تجربه اعتزال فاصله داره با آنچه در دانش و ارزش و تفرج سن مطرح میشود. در همون گفتگو هم که اشاره کردم که گفتگوی خوبی است به نظر من، این رو سوال کننده یا پرسشگر این مصاحبه به درستی از من پرسید و این شیفت رو من هم گفتم بله درسته، میشه گفت که این شیفت کاملا در آثار سروش دیده میشه. و بعد نکته دیگری که باز در همین مصاحبه گفته شد و من مایلم بر اون انگشت تأکید بنهم، جالبه که در معرفت شناسی اگر سروش کانتیه، در معرفت شناسی اگر به تفکیک میان نامن و فنامن و معرفت دینی قائل است که به تفصیل بهش پرداختیم، در اخلاق کانتی نیست، اصلا از وظیفه گرایی سخن نمیگه، بلکه از فایده گرایی و نتیجه گرایی که خواهم گفت، این رو هم در پرانتز عرض کردم. پس در کتاب ادب قدرت و ادب عدالت ما نوعی تأکید بر حسقوق عقلی رو میبینیم و در پروژه دهه 70 سروش، ببخشید در نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 این برجسته میشه. سروش از نقد اخلاقی قدرت سخن میگه، از تجدید تجربه اعتزال سخن میگه. با مرحوم آیت الله منتظری وقتی که مکاتبه میکنه فقه رو در ترازو میگذاره به تعبیر ایشون. تمام این مؤلفه ها ناظر به این است که ما در جایگاهی ایستاده ایم و می توانیم از منظر اخلاقی فرض بفرمایید فقه رو یا سیاست رو یا قدرت رو نقد بکنیم. این یک اینترسابجکتیویتی به اخلاق میده. حالا ممکنه ایشون همچنان ریالیست نباشه، واقع گرا نباشه به لحاظ اونتولوژی، اما دست کم قصه نقد اخلاقی خیلی برجسته میشه. این رو از این جهت میگم که حقیقتش در نظر برخی از کسانی که قائل به اعتباری بودن اخلاقن، نه همه این افراد، چندان نقد اخلاقی جایگاهی پیدا نمی کنه و آنچه که صرفاً برخواسته از اعتبار اوغلاست در اینجا محوریت دارد. اما سروش با کارهایی که در نیمه دوم دهه 70 و خصوصاً دهه 80 ازش منتشر می شود به نظر میاد که کاملاً برای نقد اخلاقی جایگاهی قائل است. این که فی المثل هگل اخلاقا نقد میکرد تصور و تلقی یهودیان از خداوند رو، این که معتقد بود آیین یهودیت دست کم قرائت ارتدوکسش انسانیت رو میکشه و از بین میبره، رهایی کش است، برای اینکه انسان آلینه ای که در دستان خداوند گرفتار شده و چیزی و بقیتی از او بر جای نمیگذارد، این نقد هگل بود به تلقی ارتدوکس از مفهوم خدا در آیین یهودیت. اگر این نقد رو ما نقد اخلاقی قلمداد بکنیم و بعد مبتنی بر همین نقد فی‌المثل پاره احکام فقهی هم بکنیم یا نقد سیاست و قدرت هم بکنیم، همه اینها نشان میدهد که برای اخلاق و منظر اخلاقی شخص جایگاهی در نظام معرفتی خودش قرار داده. من شخصا که موضوعم در اینجا متفاوته، من بیشتر ریالیستم تو اخلاق، با کسانی مثل مور و مکتاول هم دلم. در این اینکه در اخلاق ریالیستم، در این حال به خب اینترسابجکتیویتی و نقد هم روشن است که بسیار باور دارم و مفهومی که البته سروش به کار نمیبره، من فکر کنم که خوبه که اضافه بکنه به بحثایی که در باب اخلاق میکنه، من خودم هم در پاره‌ای از نوشته ها به کار میبرم، بحث ایدئال ابزرور یا ناظر آرمانی. ناظر آرمانی همون جایی است که شما میتوانید بیستید با همه مشکلاتی که این مفهوم داره، اما من فکر میکنم همچنان به رغم معضلاتی که داره میشه ازش استفاده کرد. در بحث از حجاب که از منظر اخلاقی مبسوط نوشتم یا در باب ارتداد یا برخی دیگه از مفاهیم رو و مسائل رو از منظر اخلاقی کوشیدم از زاویه ناظر آرمانی بحث رو ببینم. الان اگه حالا به نظر میاد این شیفتی بوده که اخلاق رو و مؤلفه های کریتیکال اخلاقی رو در نظام معرفتی سروش پررنگتر کرده است. خب این متاایتیکس یا به اصطلاح فرا اخلاق، من چند دقیقه هم راجع به نورماتیو اتیکس یا اخلاق هنجاری هم سخن بگم و تصویر و تلقی سروش از سیاست و نسبتش با اخلاق و بحث رو انشالله تمام بکنم. سروش در پاره از آثارش مثل حکمت معیشت 1 و حکمت معیشت 2، اوصاف پارسایان و همچنین قمار عاشقانه و حدیث بندگی و دلبردگی به تفصیل راجع به اخلاق دینی سخن گفته. اخلاقی که مطمح نظر پیشوایان و انسانهای معنوی ادیان است. اگر بخواهیم داوری سروش یا تشخیص و تلقی او از آموزهای اخلاقی که در دل دیانت به بدیت نهاده شده رو صورت بندی بکنیم و در ذیل یکی از مکاتب اخلاقی قرار بدهیم، به نظر میشه اونها رو ذیل مکتب اخلاقی فضیلتگرایی گنجاند، Virtue Ethics، که عبارت است از نهادینه شدن فضایل اخلاقی در فرد و رهبر بستن فضایل اخلاقی از او. غایت قصوای اخلاق فضیلتگرا عبارت است از تربیت virtuous person یا انسانهای متخلق. اگر شما در سنت عرفانی ما نگاه بکنید یا توصیه هایی که عرفا به ما کرده اند، مثل کف نفس پیشه کردند، خشم و غضب رو فرو خوردند، سکوت کردند و حلیم بودن، صبور بودن، شجاع بودن، همه این اوصاف و ملکات که در زمره فضائل اخلاقی قلمداد می شوند در ذیل مکتب فضیلتگرای اخلاقی سامان پیدا می کنند و غایت قصوای اخلاق به نزد این عارفان و بویانگذاران ادیان و مذاهب و انسانهای معنوی عبارت هست از تربیت انسانهای متخلق. میشه گفت مجموع کارهایی که سروش در باب اخلاق کرده است با استشهاد به آموزه‌های دینی، مشخصا در اوصاف پارسایان، نهج البلاغه و یکی از نامه‌هایی که امیرالمؤمنین به امام حسن نوشته‌اند محل کلام است، همچنین حکمت و معیشت یا در قمار عاشقانه شرح متون عرفانی است، همچنان در حدیث بندگی و دلبردگی یا در قصه ارباب معرفت که به مقایسه میان غزالی و ملا محسن فیض کاشانی ایشون همت میگمارد و دیگر آثار، آنچه که سبقه اخلاقی داره یعنی در ذیل یکی از مکاتب اخلاقی میتواند قرار بگیرد، چنان که من میفهمم عبارت هست از فضیلتگرایی اخلاقی، به این معنا که غایت قصوای سلوک چنان که عرض کردن عبارت هست از نهادینه شدن فضائل اخلاقی در فاعل اخلاقی و از میان وقت بربستن رذائل اخلاقی از فرد. البته این تصویر و تلقی از فضائل و رذائل اخلاقی یا انسان فضیلتمند اخلاقی ممکن سویه های نخبه گرایانه هم داشته باشه، به این معنی که در میان مردم به نحو اغلبی و اکثری نهادینه نشود. یادتون باشه دو تا هرم رو من چند جلسه پیش با هم مقایسه کردم. اما به هر حال آنچه مستفاد میشه از دل منظومه دینی در باب اخلاق و سروش هم بر آن انگشت تأکید می‌نهد، در حوزه اخلاق هنجاری میشه گفت که ذیل مکتب فایده‌گرایی اخلاقی یا نتیجه‌گرایی اخلاقی قلمداد میشود یا قرار میگیرد. اما در سیاست به گواهی هم تئوری پردازی‌هایی که سروش در باب سیاست و نسبتش با اخلاق کرده، همانچه که در وادی عمل و در مقام اجرا میشه گفت که عبارت است از کانتریبیوشن یا مشارکت و مساهمت در فضای سیاسی با نامه هایی که ایشون نوشته، با اکت های سیاسی که کرده، همه اینها میشه در ذیل نتیجه گرایی اخلاقی در ذیل نتیجه گرایی اخلاقی قلمداد بشه. پس اگر در حوزه دیانت سروش به فضیلتگرایی اخلاقی بیشتر نزدیک میشه، چنان که توضیح دادم، و میشه آنچه که بحث کرده رو مستفاد کرد و تدوین و تبویب کرد ذیل فضیلتگرایی اخلاقی در دیانت، در سیاست وقتی که پا میگذارد نتیجه گرا میشود، یا فایده‌گرا می شوند. در دو ساحت، اولا در تئوری پردازی در باب رابطه میان سیاست اخلاق، وقتی که نقد اخلاقی قدرت می نویسه یا در کتاب ادب قدرت و ادب سیاست چند نوبت راجع به اخلاق سیاست به تفصیل بحث میکنه، که سخنرانی هاییست که در لندن در اوائل دهه 80 انجام شده، من هم تمام اونها رو حضور داشتم. میشه گفت که این بحث که بعدا مدون شده و در کتاب منتشر شده، اون بحث نظریست راجع به اخلاق و سیاست ذیل نتیجه گرایی اخلاقی قلمداد میشود و جای میگیره. چرا؟ چون که بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج مردم در اونجا مطرح نظر است. سخن بر سر این است که شهروندان چگونه میتوانند زندگی بهتری رو رقم بزنند در جامعه، و کار سیاستمداران این است که مجال رو برای اونها فراهم بکنند. اشاراتی به بلر ایشون میکنه، اشاراتی به پاره از تحولاتی که در جهان سیاست رخ داده و این گونه نسبت سنجی میکنه رابطه میان اخلاق و سیاست رو. از این مفاهیم استفاده نکرده سروش. من تماما صورت بندی که من میکنم با وام کردن مفاهیم فلسفه اخلاق جدید است، اما فکر میکنم بشه از پس این ادعاها با استشهادایی که در متن به دست داده میشه دفاع کرد. ذیل فایده گرایی اخلاقی قرار میگیره موضع سروش، چه وقتی که تئوری پردازی میکنه و چه نامه هایی که ایشون نوشته در 10-15 سال اخیر، به فرض بفرمایید که آقای هاشمی وقتی که رئیس جمهور بودن یا با آقای خاتمی و دیگر شخصیت های سیاسی کشور. البته بنا به تعبیر دقیق تر میشه ایشون رو رول یوتیلیتاریان قلمداد کرد، یا فایده گرای قاعده محور، که عبارت است از بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج با پرداختن به قصه حقوق بشر و مد نظر قرار دادن اونها. کسانی مثل فرض بفرمایید که براد هوکر و دیگران در روزگار کنونی از سلسله جنبانان رول یوتیلیتاریانیزم هستند، که یک قاعده محوری داره رول یوتیلیتاریانیزم، بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج به مثابه یک قاعده محوری، و البته در وادی سیاست یا در دیگر وادی ها میشون رو اپلای کرد و به کار بست. به همین جهت وقتی که سروش بحث اپلای راجع به سیاست هم میکنه، میشه گفت که ذیل موضع فایده گرایی قاعده محور قرار میگیرد. بحث نظری هم که میکند ذیل این تئوری یعنی فایده گرایی میشه گفت که قرار میگیرد. چرا؟ چون تصورم یعنی تصویر او به نظرم این است که اگر بخوام استدلال خود رو بازسازی بکنم، سروش بارها تأکید میکنه که جامعه رو متوسطان پر کردند، همچنان که دین هم علل اصول برای متوسطان آمده است. اگر عالم و جامعه متشکل از امثال ابو علی سیناها بود، شاید ما نیازی به پیامبران نداشتیم، به این معنا که خود اونها میتوانستند به تعبیری که او آورده است راه سعادت رو از شقاوت تشخیص بدهند، و خداوند به این معنا شاید ارسال رسول و انزال کتب نمی کرد. اما و هزار اما که دنیا بالمره متفاوت است و اون رو متوسطان پر کردند. خب اگر این باشد، عالمی که متشکل از متوسطان است، اخلاقش هم بیشتر در خور متوسطان است. در میان مکاتب اخلاقی موجود، اخلاق فایده گرایی با انسانهای متوسط تلاعم و تناسب بیشتری دارد. من دست کم این گونه میفهمم، در برخی از نوشته‌ها من به تفصیل این آوردم. اگر این باشه، میشه این استدلال رو صورت بندی کرد که رابطه سروش و درکی که از سیاست و نسبتی که سیاست با اخلاق داره رو از اینجا میشه گمانه زنی کرد و صورت بندی کرد. خب من به انتهای عرایضم نزدیک میشم. یک نکته در یادداشت‌های من مانده است که اجازه بدید اون رو هم ذکر بکنم تا بحث رو امروز ما تمام بکنیم. اون هم از اشاره به یکی از مقالات مهم سروش است که در دهه 70 شمسی نوشته شد، تحت عنوان اخلاق خدایان. یکی از نکاتی که در اون مقاله به بحث گذاشته شده، بعداً هم در یکی دو تا از مصاحبه‌های سروش منتشر شده که متأسفانه هنوز در قالب کتابی از اون منتشر نشده، نظریه است که ایشون در باب عدالت داره. اشاره کردم به عدالت در اوائل عرایضم، در ابتدای عرایضم، تحت عنوان نظریه زائد بودن عدالت، Redundancy Theory of Justice، اگر این رو بشه به کار بست. چون در یک مصاحبه انگلیسی که ایشون داشته و اون مصاحبه هم ترجمه شده و منتشر شده است اگر اشتباه نکنم، البته باز هم نه در کتابی، ایشون میگوید که اگر رمزی، فرانک رمزی از فیلسوفان تحلیلی ابتدای قرن بیستم است، از نظریه زائد بودن صدق سخن میگفت، redundance the theory of truth، که خب در کارهای فرانک رمزی این هست، من هم از نظریه زائد بودن عدالت سخن میگم. خب نظریه زائد بودن عدالت البته احتیاج به توضیح داره، من به اختصار عرض میکنم. دوستان هم خوب است که کتاب رو ببینن، هم اخلاق خدایان رو، هم اون مصاحبه رو، رو سایت آقای سروش هست. این نه این که بگین معناست که عدالت امر زائدی است، نه بگین معناست که عدالت امر بیخودی است. روشنه که هیچ انسان عاقلی این گونه سخن نمیگه. خب رأی سروش به عنوان متفکر در این باب چیه؟ او سخنش این است که ما برای ایفای عدالت لزومی ندارد فعلی رو یا وصفی رو به عنوان عدالت به تنهایی در نظر آوریم. شما دیگر ارزش‌های اخلاقی رو یا دیگر اوصاف اخلاقی یا دیگر وظایف اخلاقی، بسته به اینکه به کدام یک از مکاتب اخلاقی تعلق خاطر داریم، همان که اونها محقق بشن، جمع جبری اونها میشه عدالت، نه اینکه در کنار اونها ما یه ارزشی هم داریم به نام عدالت. اگر کسی راستگویی پیشه بکنه، اگر کسی وفای به عهد پیشه کنه، دیگران را آزار اذیت نکنه، اضرار غیر نکنه، محبت بکنه به دیگران، همه اینها که انجام بشود میشه همه اینها رو نامید روی هم عدالت. عدالت وصفی یا وظیفه اخلاقی یا کانسپتی در اداد دیگر وظایف اخلاقی نیست. من این را عرض بکنم که بحث از عدالت که البته فوق‌العاده مهم و ذو ابعاد و پیچیده است، هم در علم حقوق ازش سخن به میان میاد، هم در علم اخلاق، هم در فلسفه اخلاق، هم در فلسفه حقوق. پاره از فیلسوفان حقوق تا جایی که من با آثارشون آشنایی دارم معتقدند که عدالت قسیم اخلاقه، به این معنا که ما در حوزه اخلاق راجع به عدالت سخن نمیگیم. عدالت یک مقوله دیگری است و ما در سیاق دیگری راجع به عدالت سخن میگیم. به این معنا عدالت به نزد اونها قسیم اخلاق است. سروش هم در این که بگوید عدالت قسیم اخلاق، اما معتقد است که چنان که در مقاله اخلاق خدایان و در اون مصاحبه و برخی دیگه از آثار خود آورده است، عدالت نام طبیعی هیچ فعلی نیست. البته که این درسته، شما نمیشه یه فعل طبیعی رو در عالم رصد بکنی بگی این فعل عدالته، مثل دویدن، کتک زدن، خوردن، خوابیدن، این درسته و البته اختصاصی به عدالت هم نداره. تمام عناوین اخلاقی این گونه است. من الان به شما میگم وفا کردن عنوان طبیعی یک فعل نه نیست. من وقتی به شما میگم کتک زدن، حدود و سقوط کتک زدن معلومه یعنی چی. وقتی میگم دراز کشیدن، وقتی میگم دویدن، وقتی میگم داد زدن، وقتی میگم غذا خوردن، اینا افعال طبیعی هستند که از انسان صادر میشه. اما میگم وفا کردن، میگویم فرض بفرمایید که اضرار دیگران، آسیب رساندن به دیگران، شما 10 تا فعل میتونید بیارید ذیل مفهوم آسیب رساندن به دیگران، 50 تا فعل مختلف میتونید بیارید ذیل وفا کردن به دیگران. اگر من با شما امروز وعده کرده باشم ساعت 8 بیام سر قرارم، این مستاقی از وفای وعده پیش کردن. اگر به شما بدهکارم $500 اونم به شما بدهم، اونم مستاقی از وفای وعده پیش کردن. این تا فعل شما میتونید بگیرید یا به اصطلاح این تا مصداق ذیل مفهومی به نام عدالت به نام وفا پیش کردن. عدالت هم همینطوره. تمام عناوین اخلاقی عناوینی هستند که بر افعال طبیعی بار نمیشن، با یه واسطه به اصطلاح ذیل عنوان اخلاقی قرار میگیرن. مثلا اگر من خدای نکرده یک پسر بچه‌ای رو دارم که کتک میزنم، این یه فعل طبیعیه، اما شما این رو ذیل عنوان اخلاقی آسیب رساندن به دیگران قرار میدهید و البته درباره اون بعداً داوری اخلاقی میکنید. یا اگر پسر بچه‌ای در خیابان داره یه گربه رو آتیش میزنه، این یه فعل طبیعیه مثل دیگر افعالی که رخ میدهد، اما شما این رو در ذیل harming others یا در ذیل harming sentient beings، آزار رساندن به موجودات زیشعور قرار میدهید و داوری اخلاقی در باب اونها میکنید. این رو از این جهت عرض کردم که سروش وقتی که از زائد بودن نظریه عدالت سخن میگه، به یه معنا این درسته، یعنی میشه فهمید که تأکید میکنه عدالت یا کار عادلانه نام طبیعی هیچ فعلی نیست، افعال طبیعی متعددی ذیل عنوان عدالت قرار میگیرند. و بعد نکته دوم این است که لازم نیست ما شأن و منزلت مستقلی برای عدالت در نظر بگیریم. شما کافی است که دیگر افعال رو یا عناوین اخلاقی رو، نه فقط افعال طبیعی رو، دیگر آنچه که بایسته است در حوزه اخلاق از شما صادر بشود تا این فعل اخلاقی قلمداد بشود و همین می شود امر عادلانه. در مقاله اخلاق خدایان این به تفصیل آمده است. و البته یک نکته دیگری هم دار اخلاق خدایان که محل تأمل است و نکته به نظرم بسیار رهکشایی است در وادی سیاست، این است که ما اخلاق برتر نداریم. ساب تایتل یا عنوان فرعی مقاله اخلاق خدایان این است که ما اخلاق برتر نداریم. یعنی چه اخلاق برتر نداریم؟ یعنی برای یک امر محقق نشدنی یا محقق نشده ما نمیتوانیم به اون بهانه یک کاری دیگری بکنیم، به بهای یا به بهانه حفظ ارزش‌های بالاتر و رفیع‌تر پاره خبط و خطاهای اخلاقی از ما سر بزنیم. اون جمله مشهور استالین رو همه ما به خاطر داریم، میگفت برای درست کردن یک خاگینه باید چند تا تخم مرغ بشکنیم، چند تا تخم مرغ باید شکسته بشه تا یک خاگینه درست بشه. خب در قیاس با فرض بفرمایید ارزش غذایی خاگینه، خب ارزش غذایی تخم مرغ ها یا تک تک تخم مرغ ها بسی کمتره. اخلاق برتر به نزد استالین این بود که ما یک جامعه بی طبقه مارکسیستی پدید بیاریم. خب در اینجا حالا چند نفرم به تعبیر من نفله بشن، عیبی نداره، چون اینا در خدمت اون اخلاق برترن، در خدمت اون ارزش‌های برترن که قرار است محقق بشه. به این سروش میگه اخلاق خدایان. اخلاق خدایان به این معنا که از اون منظر در عالم نگاه میکنه و میگوید پاره خبط و خطاها میتواند محقق بشود، چرا که در خدمت تحقق یک اخلاق برتر است. ظاهرش هم خیلی جذابه. شما میگید یک جامعه بی طبقه قرار محقق بشود، یه جامعه که در اونها انسانها با هم تفاوتی نداشته باشن و قص الهازا، اما این برای این کار پاره اتفاقات رو شما موجه اعلام میکنید. حرف سروش این است که اخلاق برتر وجود ندارد و چنان که اشاره کردم برای رسیدن به یک امری که از منظر ما متعالی است حق نداریم خط و خطاهایی ولو در مرتبه پایین تر هم از ما سر بزند. خب ممنون از توجه دوستان. اجازه بدید عرایزم رو در یکی دو دقیقه خلاصه بکنم و بحث امروزمون رو ختم بکنیم. من امروز ابتداعاً کوشیدم تتمه بحث درباره دین و دنیای جدید رو با تأکید بر لیبرالیزم، حقوق بشر، آزادی، عدالت و تفاوت‌های جهان جدید و جهان قدیم توضیح بدهم و گفتم که چگونه سروش ابتداعاً از لیبرالیزم دفاع کرد و تفکیک میان یقین روانشناختی و یقین معرفتی و اصطلاح رهایی از یقین و یقین به رهایی رو توضیح دادم. بعد تقابل میان گفتمان حق مداری و تکلیف مداری که سلسله جنبان به دست دادن خانش مدارا محور از اسلام در نظام معرفتی سروش و دیگر روشنفکران دینی است. بعد رسیدیم به قصه آزادی و تفکیک میان آزادی به مثابه حق، آزادی چون روش و آزادی معنوی رو توضیح دادم. بعد بیرون دینی بودن یا و بنیادین بودن مفهوم عدالت رو و همچنین توضیح این که جهان جدید در ابزار ادوات مدرن خلاصه نمیشه، باید از این میوه ها عبور کرد و به ریشه ها رفت و در این حال سیاق رو هم در نظر گرفت، سیاق میان مفاهیم و انسان هایی که در جامعه با نهادها وارد تعامل میشوند. پس از این وارد فلسفه اخلاق سروش شدیم. در دو سطح من بحث رو تقریر کردم، یکی بحث فرا اخلاقی یا متاتیکس، ببخشید در سه سطح، در سه سطح بحث رو تقریر کردم، یکی بحث فرا اخلاق یا متاتیکس و گفتم که این بیشتر در دانش و ارزش، تفرج سند و بخشی از حکمت و معیشت دو و همچنین ادب قدرت و ادب عدالت آمده است. مطابق با این تلقی سروش ضد واقع گراست و قائل به این است که اوصاف اخلاقی در جهان پیرامون تقرری ندارند و از این حیث به اقتفای هیوم ببخشید و علامه طباطبایی حرکت کرده و تفکیک مشهور میان است و باید رو در کتاب دانش و ارزش در انداخته و اینجا هم اشاره کردم در این حال یه نقدی که شاید استفاده از مور به خلاف آنچه که سروش میپندارد فکر میکنم که به کار او چندان نمیاد، چون نهایتا مور ریالیست بود و اشاره کردم اینجا میان مرحوم مطهری و مرحوم طباطبایی و داوری او در باب مرحوم مطهری و بعد هم داوری سروش در باب مرحوم طباطبایی و به اختفای او حرکت کردن و فاصله گرفتن از مطهری و خانش مطهری از ادراکات اعتباری و احیانا حدود و ثغور و محدودیت ها و نواقص مقاله ششم اصول فلسفه رو هم توضیح دادم. پس از این آمدیم در اخلاق هنجاری هم آرای اخلاقی سروش رو بحث کردیم، گفتیم که در دیانت سروش فضیلت گراست با استشهاد به اوصاف پارسایان حکمت و معیشت، حدیث بندگی و قصه ارباب معرفت، و غایت قصهای اخلاق رو نهادینه شدن فضائل اخلاقی و رخت بربستن رذایل اخلاقی از فاعل اخلاقی میبیند. در سیاست هم نتیجه گراست، بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج، و به تعبیر فنی‌تر و دقیق‌تر سروش رول یوتیلیتاریانه، فایده گرای قاعده محور که از فایده گرایی که متناسب است و سازگار است به حقوق بشر سخن میگه. و در مرتبه سوم که اخلاق کاربردی باشد هم گفتم سروش پای نهاده و میشه گفت که در اونجا هم از نظریه یا از موضع فایده گرایی اخلاقی قاعده محور سخن گفته که هم در دورنج بشر رو یا انسان ها رو میخواد کمی میکنه، هم پیشینه شدن فایده مد نظر است و البته با پاسداشت حقوق بشر. در نهایت هم به نظریه زائد بودن عدالت به نزد سروش پرداختم و توضیح دادم که او به چه معنا از زائد بودن عدالت سخن میگه و چگونه عدالت نام طبیعی افعال نیست، البته قسان دیگر افعال طبیعی و نسبتشون با عناوین اخلاقی. این رو هم در انتها عرض بکنم، چنان که در اون مصاحبه هم آوردم، من شخصا تصور میکنم که البته بحث در باب زائد بودن عدالت، نظریه زائد بودن عدالت قابل تأمل و بحث‌انگیز است، اما من خودم شخصا همچنان شاید با فیلسوفانی مثل راس همدلی بیشتری داشته باشم که عدالت رو وظیفه‌ای در اداد دیگر وظایف اخلاقی می انگارن و ارتکازات و شهودهای اخلاقی ما چنان که من الان می فهمم، ممکن است اشتباه بکنم، بر این فتوا می دهد که درک ما از عدالت یا دست کم پاره ای از شهودهای اخلاقی ما وقتی که در باب افعال اخلاقی قضاوت می کنیم، فکر می کنم همه اونها زیر چتر عدالت قرار نمی گیره. البته دایره بحث فراوان است و انشالله در مجالی اگر بشود در این باب می نویسم یا شاید بحث مصطفایی رو تقریب بکنم. از عنایت عزیزان سپاسگزارم، منتظر شنیدن فرمایشات شما هستم و سلام.
خیلی ممنون جناب دکتر دباغ. من یه سوالی داشتم، آقای دکتر داوری اردکانی در مصاحبه و مجله مهنامه یه جمله رو گفتن که به اصطلاح یک نقطه اختلاف نظر ایشون با دکتر سروش، که ایشون فرمودن که دکتر سروش غرب رو پایان تاریخ میدونن ولی من تاریخ غرب رو پایان یافته میدونم. من این جمله رو که خوندم در مصاحبه ایشون یاد تئوری فرانسیس فوکویاما افتادم که تو در کتاب اشتماکان انسان پایین تاریخ در سال اشتماکان اونم 92 اینو مطرح کرده بودن که پایان تاریخ رو لیبرال دموکراسی میدونن. پس یه جوری میشه از جمله دکتر داوری و این نظری فرانسیس فوکویاما به این نتیجه برسیم که دکتر سروش یه جوری پایان تاریخ رو، یعنی پایان تمام ملل رو، سرنوشت ملل رو لیبرال دموکراسی میدونن. من میخوام بدونم نظر شما در این جمله چیه. خیلی ممنون.
بله، اون مصاحبه رو من هم خواندم، البته حقیقتش این جمله که الان شما گفتید رو به خاطر ندارم، حتما همطوریست که شما میگید و نقل کردید از دکتر داوری. والا من فکر نمی کنم همچین تعبیری در نوشته های دکتر سروش آمده باشه که غرب پایان تاریخه. اینجور تعابیر کلان و دترمینیستیک معمولا در ادبیات عبدالکریم سروش نیست و تا جایی که من استقصا کردم و آگاهی دارم این چنین نبوده. اینکه رأی دکتر داوری و دوستانشون و همفکرانشون در این باب چیست، حالا از دایره بحث امروز ما بیرونه، اما در این حال شاید بشه مسئله رو اینگونه صورت بندی کرد. من به اختصار عرض میکنم، در مقاله‌ای هم که چند ماه پیش نوشتم در پاسخ به دوست عزیزم دکتر احسان شریعتی و گله دوستانه‌ای هم کردم به ایشون بابت پاره‌ای نکاتی که ایشون طرح کرده بود. عنوانش این بود اگر اشتباه نکنم، حدیث بی غرض است این قبول کن به صفا، و اونجا هم اشارتی به دکتر داوری رفته بود، چون حالا شما فرمودید من اشاره بکنم. ببینید این بحث و پاره از این بحثا که خصوصا دهه 60 شمسی صورت گرفت، تا جایی که من میفهمم بیشتر سبقه و با انگیزه های سیاسی مطرح شد، مسئله فلسفی نبود. اولا درسته که راجع به ماهیت و وجود قبر بحث شد، در کیهان فرهنگی مباحثی صورت گرفت، آقای سروش نوشت، آقای داوری نوشت، اما اونقدر که من میفهمم قصه میان نهایتا دو تا تلقی از سیاست ورزی بود. یک تلقی از سیاست ورزی که راه به سازوکار دموکراتیک نمیداد و میکوشید حتی برای توضیح ولایت فقیه از افلاطون مدد بگیره. به صراحت آقای داوری در نوشته‌های خود آورده است که ولایت فقیه شبیه آن چیزی است که افلاطون هم میگفت و با ولایت افلاطونی چندان ناسازگار نیست، یا حالا به تعبیر بنده است که قرابتی داره، یا میشه از اون رو استخراج کرد. خب این سخنان که روشن است در ترازوی تحقیق اونقدر که من میفهمم هیچ وزنی نداره، اما با انگیزه های سیاسی بود و خصوصا طعنی که ایشون و تار و دسته یا طایفه نزدیک به ایشون و مرحوم فردید با پوپر در میپیچیدن. حالا یهودی بودن پاپر که خب روشن است که باز اون هم در ترازوی تحقیق وزنی نداشت و فردی فیلسوفان رو به دو دسته یهودی و غیر یهودی تقسیم کرده بود و با فیلسوفان یهودی بد بود و به اونها فحش میداد و فیلسوفان غیر یهودی رو نه، به همین سیاق به اسپینوزا فحش میداد، به خیلی دیگه. حالا اینها که بمانند و من الان نمیخوام وارد این بحث بشوم، اما اجندا به اصطلاح اجندای سیاسی بود اونقدر که من میفهمم. خیلی هم تصویرشون اینه، اینها کوشیدن که یک نوع مناسبات و روابط سیاسی رو برصد بنشونن. شواهدش هم این است که قصه فقط به دانشگاه خلاصه نمیشد، کثیری از روزنامه نگارهایی که اون موقع در کشور فعالیت میکردن یا اهالی هنر مثل یوسف علی میشکاک دیگران آمدن پای این صحبتها و متأثر از اینها شدن. در روزنامه کیهان بعدن میشه گفت که اینها سر و کلهشون پیدا شد و این خوراک فکری غرب ستیزی عنان گسیخته از فراورده های متأسفانه معرفتی بود که اون موقع عرضه میشد. خوشبختانه همه آنچه که گفته شده و نوشته شده خیلی هاش مکتوبه و این سخنانی که من عرض میکنم دیگران هم گفتن کاملا در نشریاتی چون کیهان فرهنگی روزنامه های اون دوران میشه استقصا کرد. چون من برخی از مصاحبه های دکتر داوری دیدم که ایشون احتمالاً خانش منه از اون روزگار پشیمانند الان و نمیخوان با اون نام آیدنتیفای بشوند. پاره نکات رو گفتن که خب اینا کی گفته شده؟ دهه 80 شمسی، الان دهه 90 شمسی، خیلی فرق میکنه با دهه 60 شمسی و نکاتی که گفتن. اشکالی هم نداره، من اشتباه میکنم، هر کسی اشتباه میکنه، اما خب معمولا ما پذیرش اشتباه برامون سخته، هممون رو عرض میکنم، خودم هم در رأس. و وقتی که شما نگاه میکنید من پاره‌ای از نوشته‌های ایشون رو برخی از مواقع میخونم در دهه 60، باور کنید فکر نمیکنم که چطور کسی اینجوری مثلا فحاشی به پوپر بکنه. خب حالا اونم یه فیلسوف، شما فوقش با این ایده‌هاش باطل، اصلا من نمیفهمم، مسئله شخصیه. مثل اینکه الان من با فرض بفرمایید که این فیلسوف زنده یا کسی که اخیراً فوت کرده مثلا روتی مثال میزنم، آدم شروع کنه فحاشی به اون، یعنی چی؟ خب حتی اکثر شما ایده های او رو نمیپذیرید. کاملا شما در نوشته های او ببینید. و بعد دوست ما آقای دکتر پایا مقاله نوشتن و به درستی نشون دادن که شما در دکتر داوری در تقریر حرفای پوپر به خطا رفته، یعنی تحریف کرده سخنان پوپر رو. پاره هایی از کتاب جامعه باز و دشمنان رو نقل کرده، یه جاهای نقل قول به نحوی افتاده که اصلا ادای مقصود مختل شده، هیچ پاسخی هم نداد دکتر داوری. اینم باز دهه 60 منتشر شد، همه اینها موجوده. منم نمیخوام اینجا خدای نکرده برای کسی پرونده بسازم و عرض میکنم همه مقصرند یا هر چه که بوده همه خطاکار هستند و میتوانند باشند، اما پاره از موارد در مصاحبه‌هایی که به دقت من عموم مصاحبه‌هایشون که منتشر میشه رو میبینم، بخوام به مثابه یک کسی که میکوشه بی‌طرف داوری بکنه، به نظرم قدری از جاده انصاف یا بگویم از جاده تاریخ ایشون خارج میشوند و اون گذشته خود رو نمیخوان فرایاد بیاورن و کسی که سخن میگه یا کسانی که به یادشون میارن نکات دیگری میگن. اما انصافا این گونه نبوده، بینی و بین الله اون متون موجوده، من نه به خاطر انگیزه های شخصی این رو میگم. درسته که من تعلق خاطر بسی بیشتری به گفتمان بدیل دارم و حقیقتش چندان استفاده ایم از دکتر داوری من نکردم، این البته معنیشی نیست که ایشون خدای نکرده آدم فاضلی نیستن یا قابل استفاده نیستن، من نکردم خیلی از نوشته های ایشون که خیلی شما هم خوندم، اونم نه به خاطر این که به اردوگاه روشن فکرهای دینی تعلق خاطر ندارم، نه، من از نوشته های دکتر شایگان، از نوشته های آشوری، از بابک احمدی که همه اینها هم به اصطلاح روشن فکرهای فرهنگی یا غیر دینی قلمداد می شوند بسیار استفاده کردم، اما از ایشون کمتر. البته خب برخی از آثارشون رو نخوندم، اون مقداری که خوندم خیلی من اون نکات که راجع به غرب میگن یا پاری از نکات رو واقعا برخیش رو واقعا نمیفهمم، حالا اون به کنار. اما این بخشش به نظرم از هر من از شمسه که خب یه روزگاری به هر حال شما معلوم بود که این حرفایی که میزنید چه کسانی استفاده میکنن، بعد یه عرضم موضوع شما سمتهایی که ایشون گرفتند، به هر حال سالها رئیس فرهنگستان بودند و به هر حال هر چه که هست اشکالی هم نداره، ولی به هر حال تاریخ وقتی که نوشته میشه من فکر میکنم آدم خوبه که اگر هم در برهه‌ای فکر دیگری میکرده اونها رو بگه و عبور کردن از اونها رو هم توضیح بده. راجع به این قصه هم اولا اون حکم کلی راجع به غرب که الان شما گفتی باز اون نمیفهمم یعنی چی، از این حرفای کلگرایانه است که حقیقتش خیلی معنای محصلی نداره یا داوری‌های خیلی کلان است که من جرئت نمیکنم راجع به تاریخ غرب و کل غرب اینجوری سخن بگم. غرب آخه مؤلف از ادوار مختلفه، عصر روشنگری داره، بعد در کشورهای مختلف اروپایی در قرن 19 هم 20 هم 18 هم خود ایشون میدونن، به حال فاضلن، درس خوندن، تدریس کردن، استادن، حتما اینا رو میدونن، تفاوت‌ها رو میدونن، بالاخره علم تجربی داشته مغرب زمین، فلسفه تحلیلی داشته، فلسفه قاره‌ای داشته، چطور میشه همه اینها رو یه حکم براشون صادر کرد؟ من که چنین جرأتی نمی کنم متاسفانه. باز به لحاظ معرفتی عرض بکنم دوست عزیزم آقای دکتر بیژن عبدالکریمی هم دیدم از این احکام کلی می کنن. کتاب ما و جهان نیچه‌ای که نوشته بودند و من هم یک مصاحبه‌ای کردم که همون ایام ایران بودم و نقدی کردم، فکر کنم ایشون خیلی هم خرسند نشدن، همین که جهان شده نیچه‌ای کلا. بعد من تو مصاحبه گفتم باز من نمیفهمم یعنی چی جهان شده نیچه‌ای. خب حالا گیرم یه ایده نیچه‌ای شدن، اگه میشه کل جهان رو اینجوری تفسیر کرد؟ مثلا تو میدلیست همه نیچه‌ای شدن، اصلا چند نفر میدلیست اسم نیچه رو شنیدن؟ چند نفر تو میدلیست زندگیشون با نایلیزم گره خورده؟ بعد مگه تو اروپا همه اینجوریه؟ پس اینا که کلیسا میرن چی ان؟ اینا که اهل اسپریچوالیتی ان اونم اینقدر اینجا الان بسامد داره؟ خب بله یه عده‌ای هم نهیلیست شدن، یه عده‌ای هم زندگی براشون معنا نداره. اینجور احکام کلی راجع به غرب و شرق صادر کردن من جرأتشو ندارم حقیقتاً. بعد تازه باز در طایفه فیلسوفان مگه همه فیلسوفان الان نیچه‌ای هستند؟ بالاخره پلانتینگا مگه فیلسوف نی؟ آلستون مگه فیلسوف نی؟ هیک مگه فیلسوف نبود؟ سوئینبرن مگه فیلسوف نیست؟ خب اینا به این معنا هیچ با نیچه بر سر مه نیستن. چطور میشه حکم کلی کرد که جهان نیچه‌ای شده؟ چطور میشه حکم کلی کرد که فرض بفرمایید که جهان یا غرب به آخر راه رسیده یا فلان و بهمان؟ من چنین جرأتی ندارم و اگر بخوام متواضعانه بگم و اگر بخوام غیر متواضعانه بگم به نظرم این سخنان باطله و بیش از این که کمک بکنه به دیگران رهزنی میکنه.
مرسی دکتر از مسائلی که مطرح کردید. من چند تا نکته هست عرض کنم خدمتتون. یکی آقای دکتر سروش در کتاب اخلاق خدایان یه مقاله دارن تحت عنوان معیشت و فضیلت. این که مطلب معیشت و فضیلت به نظرم میاد که یک تغییر پارادایم نسبت به مثلا آثاری که در مدارا و مدیریت داریم، همین تفکیک. اونجا یک صورتبندی از توسعه به دست میدن که در واقع مبنای حرکت بر اساس فضائل یک نوع توسعه حداقلی در جامعه است. یعنی توسعه رو مقدم بر اخلاق دونستن و تحقق اخلاق در جامعه منوط به حداقل‌های توسعه‌ای و فراخی در معیشت مردم هست. فکر میکنم یه تغییری نسبت به اون مدارا و مدیریت که اساساً شیوه مدیریت باید در اساس اخلاقیات باشه. به نظر من یه تغییر شاید پارادایم تو این خانش جدید به افراد مثل فرید زکریا دکتر توش بکنم نزدیک شدم به متفکرین جدید مثل زکریا. نکته دوم در مورد تاریخ تکلیف و تاریخ اسلام، تمدن اسلامی که در واقع تکلیف مداره، حالا این بحث روشن نیست که واقعا نظر دکتر توش اینه که تاریخ تمدن اسلام تکلیف مداره یا نه، اون مقومات فقهی اخلاقیه که از متن مقدس در میاد تکلیف نداره. این یک سوال و سوالی که رابط درباره این هست این که مثلا کسانی مثل جواد آملی پاسخ این چنینی دادن به این نقد که اساساً تکلیف و حق مثل به قول منطقیون تضایفی هستن، یعنی هر جا ما از تکلیف صحبت میکنیم روی دیگر اون تکلیف حق هست. این یک نکته. و نکته دوم که اساساً تکالیف بستر هستن برای تحقق حقوق ما نسبت به دیگران، یعنی تکلیف من، حق شما به گردن من تکلیفیست که من برگردن دارم، یعنی بدون تکالیف امکان تحقق و رعایت حقوق دیگران نخواهد بود. به نظرم میرسه که این چند نکته اگه توضیح بدید متشکرم. ممنون.
ممنونم از نکات که طرح کردید. والا راجع به نکته اولتون باید بیشتر فکر کنم که به قول شما متضمن یه پارادایم شیفت یا دست کم تغییر پارادایم. شما مقاله مدار و مدیریت مد نظرتونه؟
همین ترکیب و همون مطلب.
بله میدونید آخه من تصورم این است که مدار و مدیریت مؤمنان که بله مقاله اون کتابه، همچنین تحلیل مفهوم حکومت دینی از مقالات این کتابه که هفته پیش هم بحث کردیم، من فکر میکنم شاید به این معنی که عرض میکنم تناسب و تلاقمی میان اینها برقرار باشه، چون در مدارا و مدیریت مؤمنان سروش توضیح میده که چنانچه نوبت پیشین هم عرض کردم که کار دولت ها و حکومت ها عبارت است از رفع حاجات اولیه و مجال رو برای حاجات ثانویه و تحقق اونها فراهم کردن. آدمی اول اسیر نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی زنان طالب نام است و مدح شاعران. به این معنا رفع حاجات اولیه وظیفه اصلی حکومت هاست و پرداختن به حاجات ثانویه مثل علم، هنر، دیانت، معنویت، اخلاق. به این معنا من میخوام بگم که در فضیلت و معیشت هم که همطور که اشاره کردید به درستی ایشون غزالی رو با سعدی مقایسه میکنه و ادب توانگری و عرضم حضور شما که این که خب ادب فقر چیه، ادب قنا چیه، یک کسی که فقیره این فقر چه ادبی داره، قنا چه ادبی داره. فکر میکنم اونجا هم رفعیشون تشخیصش اینه نهایتا که اگر معیشت، البته ارتباط وسیقی داره معیشت با فضیلت، اما اگر معیشت سامان پیدا بکنه نهایتا فرد اخلاقی تری ما می توانیم داشته باشیم، چرا که به خلاف آنچه که احتمالاً سعدی یا احتمالاً سعدی غزالی قضاوت میکنه و ادب یعنی فقر و ادب فقر رو برتری میبخشه نسبت به ادب قنا، اما ایشون به نظر میاد با سعدی همدلی بیشتری داره که نه، مهم این است که هر کسی ادب اون مقام رو به جا آورد. ادب مقام قنا شکر است، ادب مقام فقر قناعت است، اما معنیش این نیست که قناعت برتری داره یا میچربه بر شکر و شاکر بودن، بلکه مهم این است که شخص متناسب با مقامی که درش به سر میبره، اگه مقام فقر است، اگر مقام قناست، سلوک خودش رو تنظیم بکنه. دست کم به نظر میاد که این گونه نیست که اون موضع اول رو برخلاف آنچه که در مقاله قناعت و صناعت ایشون بهش باور داشت باهاش دیگه همدلی بکنه. در قناعت و صناعت ایشون خیلی جانب قناعت رو میگیره، جدی میگیره، در همون کتاب تفرج سن است و خوب شد که شما اشاره کردید. اونجا خب بسیار ایشون جانب قناعت رو میگیرد و صناعتی رو توصیه میکند و ازش پرده بند میگیرد که با قناعت در میرسد. اما بعدن این قصه رنگ میبازه و فکر میکنم خصوصا حالا انشاءالله بعدن بهش میپردازیم، از جایی که اخلاق و سلوک عارفانه یا نحوه زیست حافظی در نظام عرفانی فکری سلوش برجسته میشه، عرفانی که توأم با شادخاری و تنعم و کامجوییست، دیگه ترک دنیا محوریتی نداره و قناعت لزوماً و فی نفسه ارزشیست. نه اینکه آدم به اصطلاح هیچ مانع اراده‌ای در پیش نداشته باشه، بلکه این که پرداختن حق بدن به قدر متعارف در جای خودش می نشینه. به همین خاطر فکر میکنم اینها شاید متعلق به دو گفتمان یا پارادایم شیفت به قول شما نباشه. راجع به دومی هم درسته. ببینید من به اختصار عرض میکنم همه اون نکاتی که آیت الله جوادی آملی و دیگران نقل کردید. بله، حق و تکلیف به قول حکمای مسلمان در زمره مفاهیم متضایفن، با هم در میرسن مثل شب و روز. اما ببینید، من در عرایزم بود، آی سروش هم اشاره کرده از چند جا سخن بر سر بسامد حق و بسامد تکلیف. یک، بعدم این که وقتی که سخن بر سر تکلیف در جهان جدید، یادمون باشه از انسانی ما داریم سخن میگیم که آتاناموسه، انسان خداییه. این فرق میکنه با انسانی که بالمره عبد است و باید فقط و فقط سخنان معبود رو بشنود، اون هم در قالب رابطه میان برده و ارباب یا مالک و مملوک که در نظام فقهی ما صورت بندی شده. سروش به تمدن اسلامی وقتی میگه تمدن فقه پرور، این رو خب از بفهمید اون متفکر مصری اسمش الان از خاطرم رفت، از ایشون رو گرفته. حالا عرض میکنم، بله احسن، از محمد عمر اسم گشتم، از محمد عابد الجابری گرفته که تمدن اسلامی تمدن فقه پرور بود. بله، ما فلسفه و عرفان و کلام هم داشتیم، اما همه اینا در حاشیه قبوله فقه بوده. به این معنا تمدن اسلامی تمدن فقه پرور است. اما علاوه بر این، این نکته مد نظر هست، جنس این تکالیف با جنس تکالیفی که در جهان جدید گفته میشه با هم متفاوته. در جهان جدید از تکالیفی سخن به میان میاد که از حقوق نشأت میگیره، اما از حقوق موجود محق، و این تکالیف تکالیف انسان خداییه، autonomous person. اما اگر از تکالیف در جهان قدیم سخن به میان می آمده یا امروز می آید، از تکالیف انسان مکلفه، نه از تکالیف انسان محق. و این تکلیف کاملا تنین دینی داره، به این معنا که مبتنیست بر یک رابطه authoritative که شخص باید از اون سوال بکنه، سوال نکنه و عمل بکنه. این کاملا متفاوت است با جهانی که ما مبتنیست بر انسان محق. بله، در جهان جدید همچنان که عرض کردم، اولا بسامد حقوق بسی بیشتر از تکالیف شده، برخلاف جهان پیش آمدن که بسامد تکالیف بسی بیشتر از جهان بسی بیشتر از حقوق فرد بود. و ثانیاً این تکالیف انسان جدید از انسان محقی نشأت میگیره که آتانامی و خودآینی او لحاظ شده، اما انسان پیشامدن خودآینی او لحاظ نشده. و آنچه که آیت الله جوادی آملی گفتند، به نظر من در اینجا قیاسش قیاس مع الفارق است، یا دست کم این که کار نمیکنه مگر اینکه شما توضیح بدهید که به چه معنا مفاید حق و تکلیف با هم متضایفند. بله البته که متضایفند، اما مهم این است که چه حقی و چه تکلیفی. جانور محق از حقوق خود میپرسد و آتاناموس است، اما جانور مکلف آتاناموس نیست، و قاعدتا حق و تکلیف هر دو با هم دیگه متفاوت است، جنسش و حدود و صغورش با هم فرق میکنه. خب مثل که وقت گذشته است و عرضم به حضورتون که ما به انتهای عرایزمون انتهای بحث نزدیک میشیم. انشالله سوال یکی دو تا از عزیزان و دوستان هم مانده است، نوبت آتی انشالله بهش خواهیم پرداخت. مطابق با سیلابس خوشبختانه امروز ما بحث از فلسفه اخلاق رو تمام کردیم، نوبت آتی انشالله بحث از فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی است که بهش خواهیم پرداخت. تا نوبت آتی انشالله، و سلام.